بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما بزرگواران. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو که پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که همه ما از شیعیان و پیروان حقیقی آقا امیر المؤمنین باشیم. در سلسله جلسات اسطوره های صهیونیسم به عرض موعود رسیده بودیم و انشالله این جلسه هر طور شده باشه عرض موعود رو تمام میکنیم و این هفتمین جلسه است. مستحضر هستید نکاتی که در قالب این عرض موعود داره بیان میشه نکات بسیار اساسی است. برخی از موارد جدا عرض میکنم برای اولین بار داره کالبد شکافه میشه، نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا، و تا حالا رو این حوزه پژوهشی کار نشده بوده به این شکل. و در واقع عرض موعود و یا حتی اسطوره صهیونیسم بهانه است برای اینکه ما خیلی بهتر و موشکافانه تر نقاط تاریخ رو که مربوط به ماست بررسی بکنیم. این جلسه هم ادامه بحث عرض موعود ما در جلسه قبل در مورد اینکه مدت‌های مدید سرزمین‌های اسلامی علل خصوص عراق و خاصتاً بغداد مد نظر اینها قرار گرفت و به اونجا کوچ کردن و عراق به عنوانی شد عرض موعود براشون. اما میخوام ببینیم بعد از اون چه اتفاقی افتاد و ما تا شکلگیری اسرائیل پیش میریم. شکلگیری اسرائیل خودش اسطوره دیگه متفاوته، اون رو در جلسات بعدی در واقع صحبت خواهیم کرد در موردش. منتها توی اسطوره صهیونیسم فاصله خواهد افتاد، یه سری موضوعات مهم پیش اومده، دو سه جلسه احتمالاً اونها رو پیش ببریم، یکی دو تا فیلم بعد نقد بشه، سه مسائل دیگه هست باز دوباره از سر میگیریم. فعلا امروز من اون بر اینه که عرض موعود تموم بشه. ببینید من تو جلسه قبل در مورد یه نکته هم چون جلسه قبل فرصت نشد بعد عرض بکنم، این که مثلا در مورد اسم نمرود صحبت کردیم که اصلا ممکن بوده که اشتباهی شده باشه چون اصلا نمرود اسم شهره و فاصله تاریخی داره. منطقه ببینید این به معنی قطعیت دادن نیست، یعنی که حتما نمرود، نه ممکن بوده شهر، اما جلسه قبل هم عرض کردم ممکن شهری هم بوده باشه به اسم نمرود یا آدمی هم بوده باشه به اسم نمرود. کما اینکه من بهتون بگم ببینید این خوب دقت بفرمایید، نکته اساسیه. خیلی وقتا پیش میاد که ما از کلمات و اسامی استفاده میکنیم که رایج شده بین مردم. خود قرآن هم این رویه رو داره ها، یعنی وقتی یه چیز در زبان عربی ما یه سری کلمات داریم که اصلا ریشه‌اش مال یه زبان دیگه است، اما وقتی جا افتاده مردم دیگه مثلا بهم میگن لیوان، دیگه شما برای چی دارید اسم دیگه استفاده کنیم؟ میخواد ارتباط برقرار کنیم بهت میگه لیوان. مثلا مثال بزنم واژه بعله، بعل نام خدایی بوده، صاحب اختیار، شوهر، خب در زبان عربی هم به عنوان شوهر جا افتاد، بعولهن مثلا بعلها و بنیها استفاده میکنیم دیگه. یا مثلا جهنم عرض کردیم گه یعنی دره، حنوم اسم منطقه بوده، اینا بچه‌هاش مینداختن زنده زنده تو آتش می‌سوزوندن، این بنی اسرائیلیا اونشون دچار انحراف شده بودن. گه حنوم، دره حنوم که بعداً شد جهنم چون گه وجود نداشت در زبان عربی، جهنم جهنم. حالا برخی میگن جهنم از واژه فارسی چهنام یعنی گرفته میشه که اصلا بعیده، من حتی مثلا 5-6% هم احتمال نمیدم چیزی باشه. منتها اون ریشه زبانش، اون زبان ریشهش متفاوته، این یه زبان دیگه است، اصلا اینا به هم اینا چسبوندن، داریم که کلمات رو به هم وام داده باشن، اما اون ریشه قابل بررسی اینجا قابل بررسی نیست. مثلا اینکه مزخرفی رو یه مدت تو سایت‌ها رو انداخته بودن، نمیدونم مثلا زبان فارسی هم 30-40 لهجه زبان عربی است، مثلا مضحکه. زبان عربی ریشهش سوری آرامیه، این زبان هندو اروپایی اگه اینو به مرغ پخته بگی خندش میگیره. اما مثلا میبینم این بعضی از سایت ها و وبلاگ ها همینجوری مزخرفات رو می نویسن، اینا پایه علمی نداره، بیشتر نگاه های احساسی و بعضا شرورانه پشت سرش. یه نشریه زردی در شهر زنجان اولین باری مزخرف رو نوشت، خب و اینجوری نیست شاید بخواد یه بحثایی رو حالا بخواد راه بندازه، اما پایه علمی داشته باشه. القصه این که حالا اگر ما نمرود رو عملا استفاده کنیم ایران نخیر، الان اون پادشاهی که در مقابل حضرت ابراهیم بوده اسمش چی بوده؟ نمرود. اینجا جا افتاده استفاده بشه مانعی نداره، خب وقتی اشتباه برداشت نشه. این بحث علمیه، ما ادامه میدیم عرایض خودمون رو و حضور یهود در اروپا در این جلسه بررسی خواهد شد و در غرب به معنی واقعی کلمه. ببینید در مورد عراق توضیح دادیم که اینا اومدن از اسلام آزادی که اسلام بهشون داد که مسیحیت بهشون نمیداد همیشه دعوا داشتن بهره بردن، یه فرصت بسیار اساسی برایشون به وجود اومد، تجارت کردن، مدرسه دینی داشتن که در مورد مدرسه دو تا مدرسه دینی اصلیشون صحبت کردیم، در مورد راشگلوتیا صحبت کردیم. حالا بعد اومدن به تجارت پرداختن، آرام آرام پاشون به اروپا باز شد. چرا؟ چون جهان اسلام با اروپا ارتباط برقرار کرد، کانکشن برقرار کرد. ما اندلس رو گرفتیم مسلمان‌ها، قسمت‌های از سرزمین روم رو گرفتیم. یهودیان به تبع این روابط تجاری که آرام آرام شکل گرفت و هر جا رگه‌ای از پول باشه اثر اینا اونجاست، شما شک نکنید. اینم عرض کردم وقتی ما میگیم یهودیان، مرادمون صهیونیست‌هاست. با اون حتی قرآن عزیز هم تفاوت قائل بین این دو. میگه بعضی از اینا نماز هم میخونن، نماز شب هم میخونن، بیدار خوابی میکشن برای خدا. ما با اونا کار نداریم، مخلصشون هم هست. اون کسایی که دین خدا رو فروختن به پول، با اونا داریم صحبت میکنیم. بعد در سال 797 میلادی امپراتوری شارلمانی روم مقدس، در واقع روم مقدس، سفیری رو به دربار هارون الرشید میفرسته به اسم اسحاق که یه تاجر یهودیه و به عنوان مترجم وارد میشه و آرام آرام نماینده تجاری بین مسلمان‌ها و شارلمانی‌ها میشه و این اولین باری است که در تاریخ حضور اینها ثبت شده در اروپا و در آلمان. در آلمان حضور اینها ثبت شده. یعنی آروم آروم میبینیم که اینها دارن میرن به جاهایی که صادرات کشورهای اسلامی داره میره و میرن اونجا. یهودیا عملا مناسبات تجاری با مسلمان ها و آلمان رو به دست میگیرن. تو قرن 3 هجری حضور یهودیا اوج میگیره. این 3 هجری قمری عرض میکنم. حرفه اصلیشون هم بردهداری، متاسفانه بردهداری. یه تجارت بسیار پرسود که مورد حمایت حاکمیت اروپاست و اونها خوششون میاد، در قبال کالاهایی که از کشورهای اسلامی وارد میکنن اون موقع دقیقاً عکس الان بوده. یعنی کالاها از کشورهای اسلامی سرازیر میشد به کشورهای دیگه دنیا، چون تکنولوژی و علم و همه چی اینجا بود. انقدر خوشنام بودن مسلمانان در تولید کالا، در جنس خوب، در تکنولوژی بالا، در علم بالا، که جالب بدونید در اروپا وقتی صلیب تولید میکردن برای اینکه تو خونه هاشون بزنن، برای اینکه بگن جنس صلیب ما خوبه، پشتش آرم الله میزدن. یعنی یه دونه اسم مثل علامت صادرات که باشه که نشان استاندارد باشه، استاندارد، خب الله میزدن پشت صلیب. یعنی اینقدر این نشون میده که تو ساخت این مسلمونا، چون ساختن دروغ توش نیست، جنسش خوبه، بعد بهترین مثلا آلیاژ ها استفاده شده، بهترین تکنولوژی، بهترین دانش و موقع های تک بود، واقعا بقیه نداشتن. از این وقت سرازیر میشد کالاها، میرفت با اون سمت، علم، دانش، همه چی از این سمت میرفت. از اون ور نیازها فقط نیازهای بود طبیعی بود، یعنی مثلا یه مواد غذایی اونجا وجود داره که باید بیاری، چاره‌ای نیست. یه ادویه‌ای مثلا وجود داره باید بیاری، چاره‌ای نیست. از اون طرف اونا پولم نداشتن بدن، بدبختا پولم نداشتن، چیکار میکردن؟ مردمشو میفروختن. و متاسفانه عامل این واسطه، این جریان، یهودیانن. چرا؟ چون فقهشون اجازه میداد این کار بکن که در مورد این خود بیشتر صحبت بکنن، در مورد فقه تلمودی که اجازه بردهداری میداد. اینا میرفتن از تو اروپا یا یه افرادی رو میخریدن از حاکمان یا شکار میکردن، گفتن میریختن توی محله 7-10 نفر بدبختو میگرفتن میآوردن تو بازار اسلامی میفروختن. متاسفانه خلافت عباسی هم کاملا اینها رو برمیتابید، علل خصوص تو تجارت زن. یعنی اینا از خداشون بود که مثلا دخترکانی رو از بقیه نقاط دنیا میآوردن در اونجا و اینا می‌خریدن به قیمت‌های بسیار زیاد. سخنرانیه که در مورد وجود مقدس آقای امام هادی داشتیم، اونجا یادتون باشه من عرض کردم چه مبالغ کلانی رو می‌دادن بابت این کنیزهایی که اینا می‌مدن می‌خریدن. خب مسیر سیره اهل بیت نفی این جریان بود، یعنی به بهانه‌های مختلف یا برده آزاد می‌کردن یا ازدواجاشون رو با کنیزهایی قرار می‌دادن که به عنوان اسیر آورده، برده جنگی آورده شده بودن. و جالب، امام بعدی هم از همون زن به دنیا می اومد. یعنی من عرض کردم شما تاریخو بخونید، 6-7 تا امام ما، مادر مبارک شما، بزرگوارشون کنیزن، اسیر جنگیان که خدا می‌خواست این بفهمونه، بسیره علی می‌خواست اینا بفهمونه که این نجات پرستی اینا رو ما بر نمی‌تابیم، به هر بهانه اسیر آزاد می‌کردن. یعنی اگر مثلا فقه ما اجازه میداد که بین دو کار ما رو مخیر میکرد، مثلا به شما میگه که یا برو به چند تا گرسنه رو سیر کن یا مثلا انقدر روزه رو بگیر، مثال میزنم، خب آمدانه دست میذاشتن روی همچین بحثی که بفهمونن
مسیر درست چیه؟ یا در مورد ما آقای امام حسین داریم که یک بار یکی از همین غلامهایی که تو خونه حضرت داشته کار میکرده یه ظرف داغ بود، حالا آش بوده آب بوده چی بوده، میریزه روی بدن مطهر امام، حواسش نبوده. بعد امام اینجوری نگاهش میکنه، یه شعری میخونه، فلبداهای مطلبی رو میگه که بزرگان بخشندن و اگه اتفاق بیفته، اما خندش میگیره، مثلا چه سری مثلا زرنگی داره جمع میکنه مطلبو. بعد ادامه میده میگه حالا این چه طرف بیخیال بشه که چیزی نیستش در شأن این خانواده، باید ادامه هم بدن. اونا معمولا اون چی که ما از این خانواده میشیم به چیزم میزنن روش. بعد یه مقدار پولم حضرت بهش میده، بعد ادامه میده شعرشو، ادامه میده تو همون جلسه در عرض 2 دقیقه آزاد میشه. یعنی حضرت جلو همه اعلام میکنه که میگه ایشون آزاد از این به بعد. خب ببینید این سیره بود. اما متاسفانه یهودیان فرصت رو غنیمت شمردن، میبینن چیکار میکنن، میرفتن از این ور اون ور دنیا، نه فقط اروپاها، علل خصوص از آفریقا، از کشورهای دیگه آسیایی میومدن، میرفتن افراد میرفتن به عنوان برده میبردن میفروختن، کلی هم پول دستشون میومد. آرام آرام در اروپا که مد نظر ماست، ونیز تبدیل میشه به کانون مبادله برده ها و 90% بردهداران و در واقع رابطهای اقتصادی این جریان و اصلا عاملا و آمرای اقتصادی این جریان یهودیانه. شکی درش وجود نداره، تاریخ نقل کرده. حاج صدوق جلد 6 صفحه 20 تا 23 من خلاصه میکنم، توی 7 8 صفحه براتون جدا کردم براتون میخونم. میگه دیری نگذشت که وارد کردن بردگان از طریق مسالمت آمیز اشاعه یافت. بقضه با ته دستدار قاف، خراج سالیانه سرزمین نوع بردگان را نیز شامل میشد، اما معمولا از راه معامله بود که موج عظیمی از بردگان به بازارهای اسلامی روی می آورد. کاروانهای سوداگران برای کسب کالاهای انسانی خود که خریداری یا ربوده می شدند. اون کالا در مورد انسان صحبت میکنه، یا ربوده می شدند، تا قلب آفریقا یا آسیا پیش می رفتند. در قاره آسیا عملیات سوداگران با رسم بردگی رایج در میان خود بومیان آسان تر می شد. کالای این بازرگانی بین المللی علاوه بر زنگیان و حبشیان یعنی سیاه پوستان و بربران و ترکان، به خصوص در قرون وسطای متقدم عناصر گوناگون اروپایی و بیش از همه اسلاف ها بودند. میگه از اروپا و از نژاد اسلاف ها و سرزمین های اطراف این هم کلی میرفتن و میآوردن و گروه های نژادی دیگر اروپای مرکزی یا شرقی که از نظر جغرافیایی همسایه اسلاف ها بودند در و در عربی سقالبه صاد قاف سقالبه نامیده می شدند. سقالبه نامیده می شدند. این داد و ستد از طریق دریا و خشکی انجام می گرفت و بحر احمر دریای سرخ راه انتقال برده از آفریقا به عربستان و مدیترانه، راه مدیترانه و دریای سیاه معبر اروپای مسیحی نشین یا به قول اون زمان مسلمان اون زمان کافر نشین به دنیا مسلمانان بود. در دوره های مختلف این کالا ظاهرا به برخی بنادر بیش از بنادر دیگر می رسید. آلمریا یا المریه که الان در جزیره ایبری و اسپانیاست، در اسپانیای اسلامی و بعدن اسکندریه در مصر دیری نگذشت که در دربند یعنی باب الابواب در ساحل دریای خزر بازار مرزی پر رونق بردگان شد، همچنان که در داخل سرزمین‌های اسلامی بخارا و سمرقند همین حالت همین حال را داشتند. یعنی شروع کردن آدم می آوردن، پول می گرفتن می بردن اونجا می خریدن آدم می آوردن. اصل این جریان دست متاسفانه یهودیان بود. چرا؟ چون فقهشون اجازه میداد. یعنی متاسفانه آرام آرام تحریف صورت گرفت، اجازه میدادن اینا غیر یهودیان جنتیل میدونستن یا گوییم میدونستن و این برخورد باشون داشتن. در مورد این بیشتر توضیح میدم. اواسط قرن 8 ونیزیان کار تأمین برده و گاهی بردگان مسیحی را برای کشورهای مسلمان آغاز کردند که خشم فراوان دستگاه پاپ را برانگیخت. در قرن‌های 9 و 10 سوداگران یهودی در اجرای عملیات روی بردگان از جمله دایر کردن کارگاه مشهوری برای خواجه‌سازی در وردن و پخش آنها در خطه اسلامی سهم مهمی داشتند. مردان رو می‌گرفتن می‌بردن در یک کارگاه‌های مقطوع النسل می‌کردن که فقط دیگه اینا حواسشون به کار کردن باشه، خواجه می‌کردن اینا رو و می‌آوردن می‌فروختن تو کشورهای اسلامی. ببینید چه برخوردی با انسان داشته صورت میگرفت. اگر شما میبینید در دوربان رژیم صهیونیستی و امریکا جرأت حضور ندارن و هر دفعه حاضر میشن داد شرکت کننده ها در میاد، در آفریقای جنوبی پیش مثلا 2002 اگه خاطرتون باشه اصلا جلسه به هم ریخت، برای چی بود فکر کردید؟ اینا تو حافظه تاریخ مردم نشسته، تو خاطره مردم هست. اینا رو میبردن، اختشون میکردن، خاجهشون میکردن، یعنی حق ادامه نسل، بهره‌وری های جنسی رو از اینا میگرفتن، مثل یک ماشین از این استفاده بود، یک کالاهای تولید بود، عناصر تولید بود. این مسیر پول بسیار زیادی برای یهودی ها داشت و پاشون باز شد به سمت اروپا و آرام آرام تو اونجا تو این مسیر پخش شدن، یعنی مسیر روم پخش شدن و رفتن در اونجا سکنا گرفتند. حتی در اثر این کار یهودی ها عده ای از گروه های کاتولیک به وجود اومده بودن، می اومدن تو سرزمین های اسلامی، وقتی این برده های مسیحی رو می آوردن بفروشن، اینا می خریدن که دوباره همکیشان خودشون رو برگردونن. یعنی کار اینا این بود، با لباس مبدل ظاهر عربگونه می اومدن تو سرزمین اسلامی، تو این بازار برده ها خودشون می خریدن، دوباره برش می گردونن اروپا، چون شکار شد، چون ریخته بودن توی روستای یوی گرفته بودن، حساب کتاب نداشت که. اروپا تو وحشیت به سر می برد، حکومت های محلی صبح تا شب با هم جنگ داشتن، دعوا داشتن، قرون وسطا بوده دیگه. میگن اگر نیوتن، اگر ارشمیدس زنده میشد، ریاضیات نیوتن رو میخوند و فیزیک نیوتن رو میخوند، کامل میفهمید چی به چی. یعنی از ارشمیدس تا نیوتن هیچ پیشرفت علمی نبود اونجا. خیلی وحشتناک این حرفا، ارشمیدس کی بوده؟ یه همچین شرایطی بود. منتها اینا نامرد بودن. اسلام نگاهش بر این بود که زکات العلم نشرهو. نش میداد اینا نامرد بودن، سوء استفاده میکردن. تو سخنرانی قبلی عرض کردم کار به جای رسیده بود، تو اروپا یکی میخواست بگه من آدم با کلاسیم، با سوادیم، لباس عربی تنش میکرد، یعنی من تو کشور اسلامی رفتم درس خوندم، همین کلاهی که برای فارغ التحصیلی میذارن رو سر ملت و با عنوان اینا کلاه بغراتی و کوفت و زهرمار دارا انداختن، این عمامه و تحت حنک ابو علی سینا خودمونه، این عمومش رو باز میکرد ابو علی سینا، تحت نگ میگم مینداخت دور گردنش، اکثرا اینجوری میچرخید ابو علی سینا، یعنی افتخار میکرد ما بریم شبیه ابو علی سینا بشیم. منتها اونا توی انتقال دانش خصاصت دارن، همین الان سر دانش هستی شما دارید ببینید چیکار دارن میکنن، نمیذارن دانش انتقال بده. اسلام میگه اصلا طلب علم، یه دونه ایدئولوژی برده رو کره زمین برده بر من بیاره که به اندازه اسلام این همه تاکید بر علم آموزی کرده باشه، علم را بیاموزید، حتی اگر تو در چین باشد، من المعهد الی اللحد، از گهواره تا قبر، از ابتدا تا انتهای زندگی، یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت. این پوانها تو کجا وجود داره؟ در مسیحیت قرون وسطایی وجود داشت که گالیله بدبخ اومد گفتش که این نظریه بطلمیوسی در مورد فضا صحت نداره، در مورد نجوم که نمیدونم خورشید دور زمین بچرخه، گفتن یا حرفتو پس میگیری یا میسوزی، کدوم میخوای؟ اختیار داری، آزادی از دارم. و تقیه کرد. کجا اجازه؟ شما برید نگاه بکنید، بعضی فکر میکنن برخورد اهل بیت با کفار، برید نگاه کنید که یکی از یاران آقا امام صادق نقل شده با یکی از ماتریالیستا و دهریون زمان خودش داشته مناظره میکرده، شروع میکنم که پرخاش کردم به طرف، میگه تو کی هستی؟ تو شاگرد کی؟ میگه من شاگرد جعفر ابن محمدم. میگه بعید میدونم. این چرا؟ میگه اون خودش با ما بحث میکنه، خیلی منطقی با ما بحث میکنه، چه داده بیداده که تو را میندازه. یعنی ببین یه کافر میمده میشسته آقا امام صادق منطقی با مهربانی جوابشو میداده، هر بالا میشه میرفته. شما نگاه بکنید، یعنی با چی از نمیدونم اون دفاع از مذهب، دفاع از اون وجود داشته، اونا بودن میترسیدن. همیشه در تمام مناظره های علمی که در مقابل اهل بیت قرار گرفتن اونا بودن، که نه تنها اهل بیت، شاگردان اهل بیت، شاگردان این مکتب که اصلا ائمه رو درک نکرده بودن، اونا بودن در میرفتن. شتاب 0 تا 100شون 3 ثانیه بود. نه خیلی خاموش. خب بگذاریم این پنج بازرگانی های میان میرن و یادش ما چیزاش میگو. فقه تلمودی به خلاصه به اینا اجازه همچین کاری را میداد. بحثای مفصلی در تلمود صورت گرفته با عنوان اینکه برده دارایی منقول یا غیر منقول. یعنی اگر من رفتم یه زمینی رو خریدم، برده رو زمینه یا صاحب زمین قبلی میتونه ببردش؟ ببینید شما الان میرید مثلا یه خونه رو میخرید، بیاره میگه به زن و بچه‌ت هم بذار بمونن دیگه.
میگه چی شده؟ میزنه شلوپرت میکنه.
در مورد برده صفحات سالها بس که این منقول یا غیر منقول، یعنی پیری مثل پیریزه، بازش کنی ببره میشه بردش، مثلا شیرا و بکنه در هم برداره ببره، یه تیکه از آجر در بیاره ببره، نمیشه که. شما نگاه نکن بعضی ایرانی ها این کارو میکنن، اما نمیشه دیگه، جزی از خونه هست. خب یعنی اینجوری بود، میگفتن نه برده آدم نیستش که، جزئی از فاکتورها و عناصر تولیده، باید بمونه تو زمینه. اینجوری برخورده با انسان بوده. حالا بعضی ما صحبت میکنم فکر میکنه اینا، به خدا قسم تو سخنان قبلی اومدم دونه دونه صفحاتش هم گفتم کدام صفحه کجا چه توهینی به بشریت شده، چه توهینی به انسانیت شده. اینا بذارید کنار سخن علی بن ابی طالب علیه السلام، بذارید با خودتون، اصلا کافر و مسلمان هیچ بذارید کنار، اصلا آدم انسان اومده نشسته به مالک میگه مالک داری میری با مردم برخورد بکنی، یا برادر دینی تو هم یا در خلقت با تو یکسانه. یعنی چی؟ یعنی استعداد این رو داره که خلیفت الله بشه، چون خدا آفریدش، یعنی امید به هدایت بر او وجود داشته، تو حق نداری با او هر جور درخواست برخورد بکنی. 1400 سال پیش یک انسانی حرفو زده و خودش اجرا کرده. شما این برخورد نگاه بکنید که اونها غیر خودشون رو نجس میدونن و حتی در حد عناصر تولید میدونن، با این که امیرالمومنین حاکم خبر بهش میرسه که خلخال پای پیرزن یهودی در استان الانبار کندن، در ایالت الانبار، میگه مرگی از شنیدن این را بمیره، مرگی بر اون رواست اگه مردی بشنبینه. یه پیرزن یهودی که اسلام شرایط برای اینا فراهم، اینا اصلا رشد کردن، اصلا یهودیه براشون جلسه قبل گفتم اصلا فقهش، فلسفهش، زبانش، همه چیش تو سرزمین اسلامی رشد کرد. همیشه چسبید که چون مسیحیت بشه اجازه نمیداد، چسبید به مسلمان، هر جا مسلمان میرفتن اونجا سر کلش اونجا پیدا میشد. ما حرفی نداریم یکی بیاد درست زندگی کنه، اما دیگه توش پدر سوختگی نباشه، فتنه نباشه. مجازات کشتن یه برده در بین یهودیان کمتر از مجازات قتل یک مرد آزاد بود. یعنی اگه آدم میکشی آدم نبود، مثلا مجازاتش کمتر. اگر مرد یهودی چشم برده خودش رو، برده عبرانی، ببینید در فقه دو نوع برده داره، یه برده عبرانی غیر عبرانی داره. برده عبرانی یعنی تنها خودش باز بنی اسرائیلی بوده، گفتن دیگه این دو سبتی که پایین بودن بعد از جنگ با آشوری ها، در مورد اون 10 سبت نزدیک 20 خورده تا 30 هزار اسیر رو آشوری ها دادن به دو سبت پایینی به خاطر همکاری که اینا با جنگ در جنگ داشتن با اینا. بعد از اون واژه برده عبرانی اضافه شد. برده عبرانی تازه از نژاد خودشونه، میگفتن اگه چششو صاحبش کور بکنه یا بزنه مثلا دندونشو بشکنه باید آزادش کنه. این دیگه یه حکم دیگه عالی داده بودن فلان. اگر گاوی بنده یا کنیزی را به شاخ میزد، 30 مثقال نقره به صاحب برده داده میشد. یعنی چی شد؟ شاخ میزد به برده، 30 مثقال نقره میدادن به صاحب برده. مثل این بابایی هستن که پدر مادره که عیدی های بچهشون رو بالا میکشن، بده بابا جان برات نگه دارم، هنوز منتظر عیدیه برسه بنده خدا. و گاو را هم سنگسار میکردند. اگر گاو مرد یا زن آزادی را به شاخ میزد، گاو سنگسار میشد، صاحب گاو کشته میشد. چی میخندید؟ اینا به خدا قسم بری توی ما هیچگاه خدا نگه برنامه توهینه به کسی نیست، این حقایق دارم میگم. اینان شروع کردن زمین و زمان رو کوبیدن توی اسلام، فلان حکمتون اینجا گفته انگشت اونجوری کنید ضد حقوق بشر است. ما کجا تو بگیرم نمیری؟ به خدا هر جاش ورود میکنی گافی اندازه اون معدنی که تو مناظره ریاست جمهوری نشون میداد.
معدن نبود، نه نه چیز دیگه هم بشنیدیم.
داستان سر اینه. آره گاوه سنگساز صاحب گاوه رو میکشتن. یکی از علمای ما گوشت گذاشته بود بیرون خوشه چیز گرم شه خورده آمادش بر غذا، گربه اومد خورد، این لنگ دمپایی رو پرت کرد سمت گربه، خورد به گربه. گربه میگن نشست 40 روز چقدر استغفار که خدای منو ببخش، طبیعت گربه گوشت دزدیه، من باید حواس خودم رو جمع میکردم، من چجوری گربه رو پیدا کنم درشتم، چی کار باید بکنم؟ این ظلمی که در حق مخلوقات تو روا داشته. ببین تو فقه تو از چی میگیری؟ یا امام صادقی که عرض کردم گفتیم چی؟ یارو اومد گفت من خرم خر سرتقیه، بشیم بریم سر زمین نمیاد گربه گور شده، من علف میگیرم جلو دهنش این خره رو خرش میکنم میبرمش تا سر زمین، بعد اونجا علفه رو بهش میداده ها. حضرت فرمود این کار رو نکن، کار تو دروغه به حیوان است، تو راه بده بخوره، گولش نزن. گفت تموم میشه، باید یه دست علف بگیرم راه دوره که همینه. برخورد با حیوان رو شما ببین. من نمیخوام بگم دین اسلام دین جیگول و گوری مگوری و فلان، نه خیر، به وقتش هم دفاع از خود باشه، بیا برو فرامین جهادشو نبکن. کاریکاتوری نیست، همه چیش معقوله، همه چیش معقوله. اگر یک مرد یهودی با کلفت زن در می آمیخ، عملش زنا محسوب میشد و زن او حق داشت آن کنیز را بفروشد و از خانه خیش دور کند. این مبنای فقهیش از چی گرفتن؟ ماجرای حضرت ابراهیم، سارا، هاجر. ببین بازم نگاه های نجات پرستی توش هست. ببینید میگفت مرد حق نداشت، یعنی اون ببینید یه زن کنیزی کلفتی اومده، نه حق داره میل جنسیش ارضا بشه، نگاه کنید بردگی محض هم باید بکنه، یعنی چی؟ و شما باید بدونی وقتی اسلام اومد اجازه داد که کنیز میتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه، چه کودتایی بود توی این مواردی که اون موقع وجود داشت، چه کودتایی بود و چه قبها شکستن وقتی اهل بیت با کنیزاشون ازدواج میکردن و امام بعدی از اون طریق به دنیا می اومد، چه کودتایی بود. نمیدونی یعنی چی عزیز دل من؟ نشستی الان داری با 1400 سال پیش 2000 سال پیش قیاس میکنی، توجیه نیستی، باید بری تو شرایط قرار بگیری، تو شرایط قرار نگیری نمیتونی درک بکنی. اصلا یکی از اصول بررسی های تاریخی و مسائل اجتماعی اینه که باید بری تو شرایط خاص اون زمان قرار بگیری تا بفهمی چی به چیه. شما جمونگو داری نگاه میکنی قسمت اولش میبینی جمونگو اون یارو مرتی که تسو صبح تا شب به من فوش میدن دعاش هم هستن کنن، یه قسمت آخر رو کنار هم دارم چی شد یهو اینا چه رفیق شدن؟ نه بابا چند قسمت بود؟ مثلا 100 قسمت بابا 71 برمونم سندش موثقه. بله حالا 70-80 هر چقدر اهمیتی نداره، زیاد خیلی خب اون خیلی منهای دو که یکی آخرین قسمت بود که اولین قسمت اون ان منهای دو هر چقدر هست، اون میزان باید دیده باشی تا بفهمی یعنی چی. حالا شرط رو درک نمی کنه. ابن میمون، موشب ابن میمون هارامبام که از فقهای بزرگش، اصلا یهودیت رو تفقهشون شاکل من کرد و 13 اصل رو بیرون کشید که گفت این 13 اصل عناصر یهودیته، 12مش اعتقاد به منجیه. به یهودیان اجازه داد به نام مذهبشون کودکان غیر یهودی رو بدوزن بفروشن. اصلا اگر جا افتاد متاسفانه در دنیا که جهودا بچه دزدن، این بابا الکی نیتا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، یه جریانی وجود داشت میگه برید بچه مردم بدوزید. متاسفانه قبل انقلاب تو کشور خودمون بود، اصلا ننه بابا میخواستن بچه رو بترسونن بشین تو خونه، میگفتن جودا میدوزنه تا بی تو. من عرض کردم خانمی تو اسپانیا داری زندگی میکنی، چه خودش مورد سرقت قرار گرفته بود، شانس میاره حالا نجات پیدا میکنه، خیلی جالب. وقتی توی این فقه ارزشی برای انسان غیر یهودی داده نمیشد و اون یهودیت هم نژادی بود، فقط اگه مادرش یهودی بود میشد یهودی، نه اینکه الان فرض کن مثلا من یهودی خوشم اومد، من یهودی، نخیر، راد نمیدادن، بعد مادرت یهودی می بود. دیگه می‌خواستی چیکار بکنی؟ هیچی. غیره یا جنتیل بودن یا بهشون گفتن گوییم. اصلا جنتیل رو یه زبان گوییم به زبان عبریه، جنتیل به زبان لاتینه. از بس واژه گو یا گوییم این نشانه جمعشه ها، گویی. انقدر معنای بدی داشت و اثر بدی تو ذهن مردم غیر یهودی داشت، واژه جنتیل رو ساختن. یعنی بیشتر از اون استفاده کردن، به غیر یهودی بگن جنتیل. و این آرام آرام همه مردم دارن. تو کل دنیا برید بپرسید همه از این مسئله شاکی هن که اینا ماها رو نجس میدونن، اینا ما رو یعنی. در حالی که مسلمان کنار اینا زندگی میکرد، از دست هم چیز میگفتن میخوردن، اجازه ازدواج موقت داده شده بودن تو با اهل کتاب. تو تورات واژه گوی که جمعش میشه گوییم 550 مرتبه تکرار شده. اولین استفادهش کتاب پیدایش 10:5 که معادل غیر اسرائیلی به کار گرفته شده، برای قوم به عنوان قوم اولین بار پیدایش 12:2 به کار میره که خدا به ابراهیم قول میده که نسل از نسل او یک قوم بزرگ به وجود بیاره. شبت گوی سبت شبت، یهودیان روز شنبه فقه خاص خود، برنامه احکام خاص خودشون مثلا هیچ چیزی رو نباید روشن کنن. همین کشور خودمون هم اون مادرم تعریف میکرد، میگفت یه همسایه تو این محله مجیدیه، گفت یه همسایه یهودی داشتیم، کلیمی داشتیم، ما بچه بودیم میومد به من گفتش که شنبه ها میگفت بیا گاز رو برای من روشن کن، میگفت ما رو صدا میکرد وقت میرفتیم گاز رو برای روشن میکنیم، چون میگفتیم چرا خودت روشن نمیکنی، ما شنبه اجازه همچین کاری نداریم. یا من خودم سالی که کنکور داشتیم، کنکور برای کارشناسی تو شیراز بودیم، دوتا از همکلاسیام کلیمی بودن، کنکور ریاضی افتاد شنبه، شرکت نکردن. من قشنگ یادمه شرکت نکردن، اصلا من گفتم بابا بیا برو دانشگاه. تون گفتم، من گفتم حالا چون احکام دینته من اصراری نمی کنم. خاطرم هست یه بار رفتیم یه خریدی بکنیم تو شیراز، رفتیم برای یه کار مهدوی هم بود، بعد یه مغازه خرید کردیم و بعد گفتم که آقا برای امام زمان تخفیف بده، اینجوری ما پول نداریم مثلا میخوایم فعالیت داشته باشیم و این چیزا. بعد گفتش که آقا شغالا بیمیشون ما گرفتیم، گفتیم اگر این نخورد برای این جور درمه می پس میدیم. شنبه رفتن دیدم تعطیله، توجیه هم نبوده کرکرش پایینه. بعدم رفتیم برای امام زمان از این بنده خدا ما تخفیف بگیریم، ما تخفیف هم داد خودش تا اونجا که یادمه. من حقو بگی. این شبت گویی به گوییمی میگفتن که روز شبات استفاده میشد، بیا کارامو انجام بده، مثلا من خودم نمیتونم دست به این ور اونور بزنم، تو بیا برام این کارو مثلا انجام بده. خب این نگاه فقهی رو من باید توضیح میدم، اصل بحث اصلا بردهداری نبوده، خیلی مفصله. فقط این نگاه باعث شد که اینا بیرحمانه به جون مردم افتادن، تا جایی که اگوبار اسقف لیون 840-814 6 تا کتاب علیه یهودیان نوشت تو اروپا که دو تای اون فقط به فروش بردگان به ویژه کودکان مسیحی به وسیله یهودیان اختصاص داشت. 6 تا رساله نوشت، دو تاش در مورد کودکان مسیحی، بچهای مسیحی رو می‌دزدیدن می‌بردن می‌فروختن. عنوان یکیش این بود درباره ضرورت اجتناب از همکاری با یهودیان. اون یه شکایت رو نوشت به امپراتور پرهیزگار، شاه اون موقع، اونم جدی نگیره که به درد بذار آدم بفروشن، عوضش من چی میگیرم؟ پول میگیرم. بعد یه مالیاتی به شاه میدادن یا اجناس و کالاهای لوکس از کشورهای اسلامی میبردن برای اونجا، مثلا جام مثلا مرصع نبود تو اروپا، توان تولیدش وجود نداشت، میبردن از بغداد میخریدن میبردن اونجا، عوضش از پادشاه آدم میگرفتن میبردن اینور میفروختن. هم کار اونا غلط بود هم کار اینا که می‌خریدن، فرقی نداره، اشتباه انسانن بالاخره. حتی دفاع آگوبار به اینجا ختم نشد و او در مورد غیر مسیحی ها هم کتاب نوشت که اصلا یهودی ها حق ندارن با غیر خودشون اینجوری برخورد بکنن، منتها چیز تحویلش نمیگیره. یه تحقیقی که انجمن آمریکایی تاریخ یهود انجام داده میگه 75% بردهداری جنوب آمریکا یهودی بودند. اشتباه گفتن، 75% یهودیان در جنوب آمریکا کارشون بردهداری بود. یعنی از 100% آدمی که 1000 گونه میتونن شغل داشته باشن، شغل 75% فقط برده بود. میمونن تو آفریقا آدم شکار میکردن، میگرفتن مثلا یه دسته عضو میخوام حیوان، میرفتن یه قبیله رو میگرفتن، سوار کشتیشون میکردن تو ساحل گینه، از اونجا میومدن به سمت امریکا. بعضا ما داشتیم که 9/10 برده ها تو راه میمردن، اهمیتی نداشت چون ماده اولی مفت بوده. انگار مثلا من
هزار تا استکان خریدم پول دادم یکیشم بشکنه دلم میسوزه، اما هزار تا استکان رفتم دزدیدم، حالا 90 تاشم چیکار، 100 تاشم چیکار، 900 تاشم چیکار، همون 100 تایی که مونده چیه میارزه. می آوردن بعد استدلالش همین بود، میگفتن اینا کسایی هم که تو این سفر بزرگ اقیانوس اطلس خب اینا سالم موندن، قدرت بدنیشون خوبه، این ریزه میزه ها و جغل مقلا و ضعیفا و مریضاشون همه مردن ریختن تو دریا. اینجوری بود. و در میان سیاه پوستای آمریکای جنوبی، در مورد سفید پوستای اروپایی که اونم پدر سوختگی خاص خودشون داشتن، آنگلو ساکسون بودن، 36% سفید پوستا تجارتشون کار برده بود. خلاصه این مسیر باز میشه پایینا به اروپا. یکی از جاهایی که خیلی خوب مورد توجه اینا قرار میگیره بعد از ماجرای فتح آندلوس، آرام آرام که ایرانی‌ها مسلمان ها اسپانیا رو میگیرن و پیش میرن، از 705 تا 715 ولید ابن عبدالملک حاکم اموی، موسی بن نصیر رو بعد از پیروزی که تو شاخ آفریقا به دست میاره و مغرب مراکش اینا همه رو میگیره، میفرستدش به اون سوی دریا، میخواد بره از تنگه جبل طارق رد بشه. اون یه فرماندهی داشت به اسم طارق ابن زیاد، از جبل طارق رد شد. در سال 711 قرطبه یا کردوا که میشنوید الان تو اخبار بمانه کردم، قرطبه خودمونه گرفت. بعد از اون به اشبیلیه یا سبیل، پایتخت جنوبی ایبری، شبه جزیره ایبری شامل اسپانیا و پرتغال میشه، پرتغال لبه دریاست، گرفت تا مرزای فرانسه پیش رفت. جالبه بدونید مدت 781 سال دست مسلمان بوده، حداقل جنوب شما قرطبه دست مسلمان بود. نه 781 سال آرما رو من شمالش گرفتن اینا حمله میکردن. خوب بدونید برشلونه در ایالت کاتالونیا دست مسلمان بود. یه برشلونه میشه چی دیگه؟ بارسلونا. الان مثلا بعد شما میشه سیچ آره ال کلاسیکو مثلا بغداد برگزار میشد، میاد نگاه میکنید برشلونه اینا همه اسما، برید نگاه بکنید. این چه جالبم وجود داره، من عرض کردم خدمت شما توی تغییر زبانی سینایی که به شین تبدیل میشد نشان از حضور زبان عبریه. اینو خوبه، سویل میشه اشبیلیه، سویل سبیل شبیل اشبیل اینجوری. خب یا بارسلونا که میگن برشلونه، این نشون میده که اونا یهودی‌ها توی این نامگذاری‌ها بودن و اصلا اینا دیدن آخ چون مسلمان‌ها دارن اینجا رو همینجوری گازشو گرفتن، دارن اینجا میرن فتح میکنن، اینا هم چسبیدن به مسلمان‌ها، یکیشون هم تو جنگ شرکت نمی‌کنه، یک دونه‌شون. چرا بودن ما جزیه میدیم؟ ما مالیات میدیم که شماها از ما دفاع کنید. جزیه هم چیز زیادی نبوده، پول کمیه، قوانینش اصلا بخونید. اینا چسبیدن و جایی که هیچ وقت اینا راه نمی‌دادن رفتن اونجا، چنان کنگری خوردن، لنگری انداختن که در تاریخ یهود سابقه نداره اون نفوذی که اینا توی پرتغال و اسپانیا پیدا کردن. و هر آنچه که یهود امروز داره و صهیونیست امروز دارن از گذشتهشون تو ایبریه. اصلا اولیگارشی یهود، حکومت متنفذان در اسپانیا شکل میگیره. هنوزم که هنوز اسپانیا دست ایناست. و حکومت سلطنتی اسپانیا سراسر پر از نشانه ها و نمادهای ایناست. از 840 میلادی کوچ یهودی‌ها به کوردوبا یا کوردوبا آغاز میشه. آزادی دینی محض، مسلمان‌ها اجازه دادن کنیسه بزنن، هر کار دلشون خواست میکنن. دوره طلایی یهود شکل میگیره. اثر فرهنگ هم، اثر فرهنگیشون هم باز رشد میکنه. قرن 11 12 میلادی فلسفه با موسی بن میمون رشد میکنه، تاریخ با ابراهیم ابن داوود رشد میکنه، شعر و ادب با یهودا هالووی رشد میکنه. مورخین دانشگاه عبری اورشلیم خودشون میگن، میگن 90% یهودیان در سرزمین های اسلامی بودن. از 100% یهودی که کل کشور دنیا میتونستن برن باشن، 90% کشور اسلامی بودن، چون آزادی محض داشتن. اکثرشون هم و اکثر این 90% تا اوایل قرن 16 رفتن اسپانیا. ببینید چقدر جالب، عرض موعود چی شد؟ بگید تغییر کرد به سادگی. عرض موعود کجاست؟ اسپانیا. پاشیم بریم اسپانیا. آقا مگه نمیتونستم برم اورشلیم؟ ها اورشلیم که دست مسلمان ها بود، چی شد؟ چرا نمیرفتن؟ من این فلسطین دست مسلمان نبود، من این آزاد نبود برن. اسپانیا چه غلطی میکنن؟ تو بغداد چه غلطی میکنن؟ ها اینا چرت و پرت، جدی نگیرید. هر جا مایه باشه چهار تا خاخام جور میکنن، ملت رو تحمیقشون میکنن، جمع بشید برید اونور. او من جلسه قبل چی میگفتم؟ گفتم دو تا کانون یهودیت بود، یکی تو بغداد، یکی تو عراق، اون یکی کجا؟ اورشلیم. چرا نمیاد بودن عراق؟ چون راشکلوتیه تو عراق جمع بودن، چون گاون ها توی عراق جمع بودن همشون، چون امپراتوری بزرگ جهان و ثروتمندترین امپراتور مسلمان ها بودن، بغداد پایتخت بود، رفتن نیویورک، رفتن واشنگتن. اول قدرت امریکا، پول اونجاست، سرمایه اونجاست، مثلا اینجوری بود. دیدن عجب این مسلمان رفتن اونجا. بعد اینم بهتون بگم، مسلمان ها توی اندلس با از طریق خود مردم اسپانیا اونجا رو اداره میکردن. همیشه مسلمان ها تو اقلیت بودن اونجا، یعنی خود مردم اونجا راضی بودن، گفتن یکی اومد چه تکنولوژی آورد، چه فهمی آورد، چه معماری آورد. خیلی هاشون مسلمان شدن. اما چی کار خراب کرد؟ این عیاشه، این پادشاهان عباسی و قبلترش اموی ها، عیاشی که میکردن مردم شاکی کردن. آخرش هم به قول پاپ ما اندلس را با زنا و شراب پس گرفتیم. حالا اون ماجرای اندلس خوش سخنرانی جداست، چطور موفق شدن و همون سیستم امروز داره اجرا میشه و کشور اسلامی رو دارن با زنا و شراب دارن فتح میکنن دوباره. همون برنامه چیز جدیدی نیستش. دخترای مسیحی رو این کشیشا فتوا میدادن، میگفتن برید فاحشگی بکنید تو دربار تو بین مسلمونا. فاحشگی مقدس شکل گرفت، میومدن فحشا انجام میدادن، لله فی سبیل الله میومدن فحشا میکرد. بعد چی میشد؟ هیچی. آقا شمشیر از دستش میافتاد. یه پادشاه دائم الخمر خود چه تصمیم بگیره؟ در مورد متوکل سخنرانی عرض کردم، در مورد امام مهدی شما یه بار دیگه رجوع بکنید ببینید اون چه نکاتی رو عرض کردیم. یه مردی که دائم الخمر بود، من اصلا میگم گفت بری فلانی بگیرید بیارید، که یه مورد حتی آقای امام مهدی رو دستور میده شبونه خونه ساعت 2 3 نصف شب مثلا میرن میارن، و بی شرف امام مهدی رو به زور میشینه کنار خودش، مشروب تعارف هم میکنه و میگه اینجا یه آدم داشتن میزدن، گفت تو هم بعد برام بخونی، که آقا امام هادی یه شعری براش میخونه که تو همون مسیح به گریه میفته. اینجوری بود، یعنی مش ارازل و اوباش نشسته بودن این طرف رو منبر پیغمبر، به اسم پیغمبر خلیفت الله خودشون میگفتن، خلیفه رسول خدا میگفتن، هیچ کدوم این اعمال مورد تایید اهل بیت نبود. دنبال امپراتوری درست کردن و کشور فتح کنی که، باید فرهنگ سازی بشه. تو باید یه کاری کنی فرهنگ اسلام صداش برسه اونور دنیا، خودشون بیان دستتو بگیرن ببرن مثل مردم مدینه. پیامبر نرسیده مسلمون شدن، نرسیده هنوز اونجا مسلمون هن. یثرب مدینه تون نبی اسم شهرشون عوض کردن، اومدن به استقبال پیامبر. جالب بدونید نقش یهودیا در شکست مسلمان ها در اندلس هم در تاریخ قطعیه. عجب، یعنی از این آوردنشون به پول و پله رسوندنشون اولیگارشیشون شکل دادن، نقششون توی شکست مسلمان هم قطعیه. اسحاق آبرابانل آلایم به تلفظ دیگه هم نقل کردن، هزینه کل نبرد گرانادا یا قرناطر از جیب میده که 1.5 میلیون سکه بود، گفت من میدم مسلمان ها برزی بیرون. یهودی بود، به مسیح ها گفت بجنگید. همیشه این استراتژیش این بود، مسیح ها مسلمان ها میرختن جونه هم میشستن اون بغل. نگاه که الان هم همین کار دیگه، الان هم ببین آمریکای مسیحی اومد عراقو گرفت، آمریکای مسیحی اومد افغانستان، ناتوی مسیحی اومده تو منطقه، اونم نشسته داره با دومش گردو میشکنه. همیشه سیستمش همینجوری بوده، الان که سیستم بدل زده از اونم قوی تر، با مسلمونا داره مسلمان میزنه، با مسیحی هم کار نداره. این سلفی های ابله ها انداخته به جون جامعه اسلامی، دیونه با چی کار باید بکنیم با اینا. وقتی آرام آرام بحث اندلس رو من نمیخوام چیز بکنم، فقط بگذارم حاکم های مسیحی مسلمان ها رو بین مسیحی شدن و مردن مختار میذاشتن، تو میخوای بمیری و زندگی خود دانی هرجور دلت میخواد. و جریانات انگیزیسیون، انگیزه شناسی، حالا ربطی نداره انگیزه به اون انگیزه ها، خب و من کلمه مشابه دارم، مثلا من که یادتون بمونه، قرآن میگه که برید دو تا زن بگیرید، تا چهار تا میتونید بگیرید، و این خفتم اگه میترسید، خب خفتم یه دونه واحده، ما به شوخی میگیم اگه خف شده ای دیگه نمیتونی خفتم این خفتتو گرفتم من که یادتون بمونه. آره. حالا بنده خدا یه ظریفی نکته خیلی اساسی میگفت. میگفت دقت کردید اول میگه دوتا. شروع با دوتاست. تا چهارتا میتونی بگیری؟ ای بیورزه یه دونه. شروع با دوتاست. چه نکته ظریفی در این نهفته است. بالاخره قرآن باید عمل کرد بهش. اون دنیا خدا اهل بیت اینجا آقا رسول الله استاده میگه سقلین رو تحویل بده. آیای قرآن بهش عمل نکردی. مهمترین آیات قرآن همین یه آیه عمل بشه ول کن بعدش. آره بابا اینا تو یکیش زایدن موندن. اسپینا کش اینا ماجرا اینکویزیسیون رو بگم. اینا وقتی اومدن اسپانیا گرفتن مدت مدید برای دهه ها پشت سر هم مردم می آوردن ازشون پرسجو میکردن سوال جواب یا جاسوس میفرست ببینن این دین اصلی این بابا چیه. ماجرا اینشه وقتی اینو میگرفتن بدبخت بیچاره اگه مسلمون بود میکشتنش یا باید مسیح میشون. تفتیش عقاید این شیوهشون. حالا داستان جالب اینجاست که شروع این جریان با یک کشیش مسیحی بوده که یهودی الاصل بوده اسپینا. یعنی اون دست با این شیوه کیار شناسایی میکردن؟ در درجه اول مسلمونا، در درجه دوم یهودیان قرائیون. قرائیون گفتیم تلمود و قبول نداشتن، فقط چی؟ توراتو. از تو فقه تلمودی این اولیگارشی یهود و نجات پرستی به وجود اومد. خب فلزا یکی از بهترین روش ها بود که مثلا فرض بکن توی کشوری مثلا شما مثلا این سلفی ها همین الان در اتفاق بفته را دور برم توی سوریه همین الان میاد طرف رو میشه اگر غیر سلفی باشه کشته میشه، چه مسیحی باشه چه شیعه باشه علوی باشه نصیری نصیری باشه هر چی باشه. یه فیلمی هست تو اینترنت ببین که جلو ماشینا رو میگیرن توی اتوبان میاد میشوننشون چهار تا سوال شعری ازش میپرسه میاد جواب بده. بعد خدمت شما عرض کنم چهار تا سوال شعری ازش میپرسه بعد پی میبره به فقهش که مثلا سلفی نیست مهم نیست چیه. متوجه شدید؟ سلفی نیست کشته میشه. یه بار یکی با ما زنگ زد گفت من یه شیعه میخوام برگردم برم مثلا به حالا نمیگم چی مثلا حساسه دوزه میخوام برم توی این دین یا مذهب مثلا. بعد من بهش گفتم شما شیعه ای؟ گفتم آره. گفتم که شما سر نماز وای میسی دستات چجوری میگیری؟ گفت خب میندازم دیگه. بعد گفتم که امام ها رو برام بشمار عزیزم. شیعه بود. من صدا خب بوقش هم میشنیدم که این احمق لاغل داره صدا ضبط میکنی یه نرم افزاری هست بدون صدا ضبط میکنه بوق دیگه نمیزنه. خب بعد گفتم که آره امام ها رو بشمر. آقا امام شمردنش رو فقط باید شما میدیدی. من اصلا میخواستم که امام ها رو سر ته بگو برعکس از آخر به اول بگو همون اولش رو. بعد از امام سجاد امام کاظم رو گفت بعد رفت یه وضعی بود یه داستان بودم ادا در نیاره لازم نکرده تو شیعه نیستی با پیکارت. گوستاو لوبون فرانسوی از ماجرای انکیزیسیون به عنوان وحشیانه ترین قتل عام تاریخ نقل میکنه. میگن جمعیت مسلمانان در اندلس 3 میلیون نفر کاهش یافت، یهودیان فقط 4000. گفتی چی شد؟ 4000 تا قرائیون رو کشیدن بیرون. 3 میلیون یا کوچ کردن اینا یا مردن. چه داستانی بوده؟ با افول عباسی ها اوج جولان اقتصادی حکومت عباسی در زمان معتضد و بالله بین 892 تا 902 میلادی بود. کانون یهودی ها دیگه آرام آرام دیگه از اسلام کلن جدا میشن. ببین عباسی از هارون شما بگی توی اوجن تا این معتضد و دوباره سقوط دارن. تو این منطقه اکثریتشون تو کجا؟ بغدادن. وقتی افول اقتصادی شکل میگیره کجا داره قدرت میگیره؟ شبه جزیره ایبری. همه گله اون طرف. آرام آرام کوچ به شبه جزیره ایبری پرتغال و هلند شد و دوره استعماری آغاز شد. اگه پرتغال یارو شما میدیدید استعمارگر بودن اینا توشون رفتن. ببین نگاه کنید خوب دقت کنید حاکما پادشاها دنبال عیش و نوششون بودن. خب یهودی ها شرایطی برای اینا فراهم میکردن که به این برسن. مثلا میگو آقا شاه جرأت نمیکرد برده‌داری کنه، میترسید از پاپ، میترسید از کشیشاشون، میترسید از مردم مذهبی مسیحی، میترسید یهودی میمدن یواش میگفت ما برات این کار انجام بدیم، تو هم صداشو در نمی اسپرس. پادشاه آراگون به یهودی گفته تا اینقدر درصد هر چقدر نزول گرفتی مال اینقدر درصدش مال من، مثلا 40% مال من، بالای 40 تا هر چی گرفتی مال خود، تا 51% سود نزول نقل شده، 51% نزول تاریخ. این چی کار کردن بیشتر اصلا با نزول آغشته شده. جنگ های صلیبی رو بگم، اینم بازی سخنی جدا. تو زمان پاپ اوربان دوم حمله آغاز میشه 1095 میلادی، تو میان میگیرن، حالا 200 سال طول میکشه جنگ صلیبی، اون داستان جنگ صلیبی اول داریم دوم داریم بگذر. 1189 صلاح الدین ایوبی قدس رو پس میگیره، البته بعد از کشتن فاطمیون در شمال مصر. حکومت فاطمیون شیعه بودن، اول شیعیان صلاح الدین ایوبی قتل عام کرد، بعد رفت سراغ میگیره. 1291 تمومه، صلاح الدین با ریچارد اول پادشاه انگلیس قرارداد می نویسه که مسیحا حق دارن بلندشان بیان بیت المقدس زیارت کنن، اما دیگه بیت المقدس مال ما. از اون تاریخ به بعد هنوز بیت المقدس دست مسلماناست، دیگه نتونستن بیان. برنامه‌شون هم گرفتن اینه دیگه و خراب کردن و ساختن معبد سلیمان. یهودیا اینجا مایدار شدن، من بعد اینو میگفتم چی شد. بس پاپ میدونید که بهانه حملش چی بود؟ بی پولی. شنیده بود مسلمان‌ها پول دارن، به یه بهانه بعد اینا رو میکشن اونجا. گفت چیکار کنیم؟ گفت برید سرزمین سرزمین رو از کفار، یعنی هم مسلمان‌ها پس بگیرید. این داستانا براشون تراشید و اینا ریختن. منتها پول نداشت، شمشیر بده دست اینا. یهودی‌ها اومدن گفتن ای بینره شمشیر رو ما میدیم، منتها چی به ما میرسه؟ یه قراردادی میذاشتن، طرف مثلا زنش و بچه‌ش رو گرو میذاش، خب بلند میشد میرفت میجنگید، غنایم اونجا میآورد، میومد پول شمشیر رو با نزولش پس میداد. مثلا گفت من به تو شمشیر ندم، من شمشیر پس بدی. من شمشیر رو خریدم مثلا 100 سکه دادم به تو، این 100 سکه میاد، باید 150 سکه پس بدی، برو ببینم چیکار میکنی. شروع کردم پول. پاپ هم راضی بود چون هزینه تجهیز نظامیش داشت از طریق جای دیگه چی میشد تامین میشد. اومدن اینا هی بیشتر، هر چه غنیمت بیشتر میگرفت بیشتر به صرفش بود این صرف. اینا فقط دنبال دزدی بودن اونجا، میومدن اون ماجراها پیش اومد. یهودیام راضی، چرا؟ توجه صلیبیا رو از توی اروپا جلب کردن به کجا؟ بین مسلمونا. چرا؟ چون صلیبیا تو خود اروپا به اینا گیر میدادن، گفتم مسیحا و یهودیا هم مشکل داشتن. حتی ما تو تاریخ داریم که نامه‌ای که یهودی شمال فرانسه به دیگر یهودیان فرانسه فرستادن در دسامبر 1095 میلادی، همون سالی که جنگ شکل میگیره، نسبت به واکنش به کشتار یهودیان در روئن. خب یعنی کشتار میشدن یهودی‌ها توسط مسیحا، اون به ما ربطی نداره، شما هم دیگر کشید به ما چه؟ کار بدی بوده، غلط کردن مسیحا کشتن. اگر ناحق کشتن غلط کردن، هر کی هر کی رو به ناحق کشه غلط کرده کشت. اینا گفتن بهترین کار اینه حواس اینا رو پرت کنیم به اون سمت. پاپم خوشش اومد، با یه تی دو سه تا نشون دادن ریختن اونجا. فقط 70,000 نفر در بیت المقدس کشتن اینا. اینا نقل شده دیگه تو تاریخ، خود مسیحی ها گفتن که وقتی به بیت المقدس وارد می‌شدیم تپه‌های دست، سر، بدن، پا جدا بود، یعنی یک تپه دست بود، یک تپه سر بود، یک تپه بدن بود، قطع می‌کردن می‌چیدن رو هم دیگه. ورودی شهر فصل بری یک کوه دست ببینید، واقعا وحشتناک بود. خب اینا هم دو دسته بودن، هاسپیتال رو تمپل را. حالا یه جور دیگه هم باز یهودی براشون صرفید، چی شد؟ تمپل را. تمپل رایی که اومدن اونجا، یهودی اومدن با اینا قرارداد بستن، گفتن کسایی که میان و میرن پول بدن به بانکای ما کاغذ میدیم، شما اینجا بهشون سکه بدید، اینقدر هم سهم شما. هم تمپل را پول دار شدن، هم یهودی ها. چون من سخنرانی قبلی اینو گفتم دیگه باز نمی کنم که چجوری حداقل 400 سال ملت رو چاپیدن مردم دنیا رو با سکه هایی که اینا میذاشتن تو بانک اینا. اینا میرفتن تجارت میکردن. دو اون کاغذی که عوض سکه های اینا میداد آرام آرام امضا میکرد که خیلی راحت بشه بعدم بیا پس بگیرن، امضا هنوز رو اسکناس مونده. خب هنوز اسکناس مونده و شکل گیری اسکناس اصلا در واقع اونجوری ببینید به عنوان حواله اونه چک، بعد میاد میشه شکل اسکناس رو به خودش میگیره. از این کاغذ ها، از این اسکناس ها هم الکی کلی امضا کردن دادن بیرون کی به کی. هنوز هم همون اتفاق داره میفته، این دلار ها رو همجور دارن امضا میکنن میدن بیرون کی به کی بدون پشتوانه. هنوز هم که هنوزه. چرا؟ چون یهودی ها پشت اقتصاد امریکا، یهودی ها دارن میرن پشت اقتصاد چین. 100 بار گفتم، 5 سال دارم میگم، باز هم میگم، شما ببینید چین جای اقتصاد جای امریکا رو میگیره یا نمیگیره. چون اونا دارن میرن اون پول میرن همیشه یه بسته مثل انگل میمونن این سهیمیستا، میرن یه جایی که مناسب شرایط برای زیست پیدا میکنن، شرایط هم برای زیست مناسب یعنی پول مایه. هر جا هر جوری به صرفه میرن اونجا. الان هم بعدش چینه، ما باید مراقب باشیم انقدر به چین نزدیک نشیم، بیگدار به آب نزنیم، حواسمون جمع باشه. خود چین سخنرانی جداییه، ماجرا حضور ایرانی ها اونجا، اصلا فرهنگی که ایرانی ها و مسلمان ها با خودشون بردن، کشتاری که هم مسلمان ها کردن. بگذاریم، همین تمپلرا بر میگردن تو اروپا چیو تشکیل میدن؟ بگید. فراماسونی دید، لوژه فراماسونی کار همین تمپلر هست. اون ژاک دومولی رهبرشون رو میکشن، بعد ترورها شکل میگیره، از اونجا فرار میکنه، از فرانسه میرن به اسکاتلند، از اسکاتلند دیگه به انگلیس، و شکل گیره فراماسونری و 200 سال با فراماسونری کل دنیا رو باز چاپیدن. چی شد؟ شکل گیره لوژه فراماسون چی بود؟ مسیحی ها از یهودی ها بیزار، یهودی ها از مسیحی ها بیزار، دوست دارن مسیحیت رو از بین ببرن. چرا؟ چون تو دین مسیحیت اومده پیغمبر ما یهودی ها رو، پیغمبر ما مسیحی ها رو یهودی ها کشتن، باید با اینا برخورد کرد. این تو ذهنشون بود. برای تضعیف مسیحی ها یک همپیمان پیدا کردن. کیا؟ روشنفکر و دانشمند ها. حق مسیحی ها بودا، چون مسیحی ها علم رو بر نمیتابیدن خب، و یه نگاه بسته و جامد داشتن، یه شرایطی رو فراهم کرد، گفت پول از من، جا از من، بیاید جلساتتون اینجا بذارید. همینا رو جمع می‌کرد و تو لوژه‌ها میشستن صحبت می‌کردن. گفت نه بابا، مسیح هم یه آدم عادی بوده مثل من و تو، چی واسه خدا هر کجا من رو وجود داشت. همین حرفا اینا بهش میگفت، گفت باری کلا خوبه خوبه، 10 ساعت جلسه می‌ذاشتم. گفت این جنبندیش خوب بود، یه کتابش کنیم اینو. کتاب می‌کنه شبونه کل مملکت رو پخش می‌کنه. آروم آروم تو روزنامه ها رو گرفتن، قبه ها رو دونه دونه شکستن، قبه جنسی رو شکستن، سینما رو گرفتن، رسانه رو گرفتن، لوژه ها رو از درون مخفیگاه ها چشیدن آوردن تو شبکه های ماهواره ای. یعنی امروز اون لوژه فراماسونری همین شبکه های ماهواره ای، همونجا طرف میشه میگه بابا خدا کیه، پیغمبر کیه، همون حرفای تو لوژه، همونه، هیچ فرق نمیکنه. آقا الان فراماسونری چی شده اینا تو خونتون، تو خونتون حرف قشنگ قشنگ میزنه از آزادی، برابری. شعار فراماسونی چیه؟ برابری، آزادی، برادری. خب میاد از همینو صحبت میکنه، اما در عمل شما ببینید مثلا تو اساسنامه اینا چی نوشته شده بود. چگونه میتوان یک سیاه پوست با لبهای شتری و موهای فرفری را یک انسان نامید؟ این خالی بندی که مثلا دوم خروس و قسم حضرت عباس. اینجوری بود. آروم آروم پس اینا چی شد؟ از این طریق هم پولدار شدن. ببین، سود دادن، پول شمشیر رو ادوات نظامی یه مایه دزدیدن، بالا کشیدن. بعد شکلگیری بانک 400 سال چاپیدن. با فراماسونری 200 سال بعد میگن پولا از کجا اومده؟ چرا انقدر ثروتمندن؟ واسه همین جا اومده. واضحه. یه اتفاق دیگه افتاد. تو اروپا، تو اسپانیا خوب چاق و چله شدن، از اسپانیا رفتن هلند. اون توضیح میدم. از هلند یه خورد اون باز اونجا هم چاپیدن، ارز موعود داره چی قشنگ عوض میشه؟ ارز موعود فلسطین دیگه از نظر اینا دیگه. ها تو هلند چه غلطی میکنی؟ و گفتن نه اشتباه کردیم، انگلیس باید بریم. رفتن انگلیس شد ارز موعود. اینا رو توضیح میدم. از انگلیس گفتن اشتباه کردیم، اینجا نیستش، آمریکاست ارز موعود. ریخ نرفتن آمریکا. من بعد آمریکا رو کشفش، جریان کشفش رو بگم خیلی سریع میگم، باز اینا هر کدوم سخنرانی جداست، که این کریم پوسکولوف واسه کریستوفر کلمبس و ایشون خدمت شما عرض بکنم، وقتی رفت اونجا رو گرفت جریان چی بود. مارانو لوئیس دو سنتانجل، این اسمای اسپانیایی ها دیدی دیگه، یه پرتغالی و اسپانیایی اسمشون ده بخش داره. تو دربار فردیناند بود. فردیناند کی بود؟ فردیناند و ملکه ایزابل با هم ازدواج کردن، مسلمان‌ها از اسپانیا انداختن بیرون. بعد اینا هر کدوم حاکم یکی از ایالت‌ها بودن، ایالت‌های اسپانیا. اسپانیا الان مجموعه از ایالت‌های خودمختارها، 17 تا اشتباه نکنم. الان مثلا این کاتالونیایی میگن ما می‌خوام جدا بشیم، باسک میگن ما می‌خوام جدا بشیم، نه فلان، نه همینجوری. اینا با هم یه جا جمع شده. اینا با هم با این ازدواج یه اتحاد سیاسی شکل گرفت و اینا هم خیلی آدمای چیزی بودن که دنبال اشاعه مسیحیت بودن. اصلا زمانی که اینا مسلمان رو انداختن بیرون، یهودی که تو گوشه اینا خونده بودن گفتن برو کفار رو بیرون بنوزیم، اشاعه بدیم مسیحیت رو. بلا یه فردی بود به اسم همین مارانو لوئیس، ایشون تجارت خونه تو والنسیا داشت، یهودی بود و معتمد و مشاور فردیناند بود. شروع کرد اومد رو مخ فردیناند، رفت مرد رو نتونست گول بزنه. طبق معمول رفت سراغ کی؟ حدس بزنید. سراغ خانومش ایزابل. رفت گفت بابا تو نمیخوای مسیحیت رو گسترش بدی؟ کل دنیا رو بگیری، سرزمین‌های جدید اینا فلان. آقا راضی کرد که هزینه سفر این کریستوفر کلمبو بده که بلند شه بره کجا؟ آمریکا. دو نفر یهودی دیگه هم با تو دربار ایزابل بودن نقش داشتن، یکی گابریل سانچز بود و اون یکی جوان کابرو. اینا با خود کریستوفر کلمبس که شخصیتش که به لحاظ دینی چیه تو ابهام تو تاریخ ما امروز میام چیه، اینا بلند شدن رفتن به سمت هم. داستان هم که برای شما میترشن یکی باش مزخرفات عزیزم که قاره آمریکا کشف شد. قبل از اونها مسلمان ها و چینی ها بارها به آمریکا سفر کردن. اصلا غربی ها تا قبل از قرن 15-16 توان دریا نبردی نداشتن. اصلا دریا نورد، سیستم دریا نوردی اینا اینجوری نبود. بزرگ دریا نوردی اینا وایکینگ ها بودن. اونا هم کشتشون کوچیک بود، اصلا نمیتونست اقیانوس پیما نبود. فقط مسلمان ها بودن و میتونستن که و توی مسلمان ها ایرانی ها مثلا کشتی سازی مال ماه. متوجه این واژه ناو؟ همه جای دنیا میگن ناوی. ناو به معنی استوانه توخالی، ناودان. مثلا واژه فارسیه. اولین کسانی که در تاریخ بادبانهایی رو طراحی کردن که باد مخالف و موافق و سیستمشو به هم زد و بهره‌وری بیشتری داشت ایرانی ها بودن. بادبانهای مثلثی شکل مال ایرانی ها بود. هنوزم که هنوزه در هیچ جای دنیا الا بندر لنگ و کنگ خودمون نمیتونن لنجای چوبی بزرگ بسازن. همین الان بزرگترین لنج چوبی دنیا توی بندر کنگ داره ساخته میشه، من خودم رفتم دیدم. محاسبات بسیار دقیقی داره، بسیار دقیقی داره. کشتی چوبی درست میکردن میرفتن تو آب غرق نمیشد، اون موجای بزرگ میرفت. ایرانی 2500 سال پیش کشتی رانی داشتن به سمت چین، به سمت هند. یعنی تو اقیانوس ها بلد بودن رد بشن. غربی ها ساحل پیمایی داشتن، اشتباه نکنید، اصلا کشتیرانی نبود. ببینید چی یعنی همیشه ساحل رو میدیدن راه میرفتن تو دریا. ساحل بعد تو چه چیزی اگر ساحل گم میشد کپ میکردن ترس، چون تو دریا بلد نبودن خودشون پیدا کنن. چرا؟ چون مخترع راهیابی در دریا استرلاب باز دوباره چی هن؟ ایرانی ها. اینا بلد بودن تو امواج بشکنه میرفتن گم میشدن. برای اولین بار غربی ها تصمیم گرفتن از اقیانوس رد بشن بدون که ساحل رو ببینن. در مورد سفر خود کریستوفر کلمبس آمده که وقتی با کشتیش از ساحل دور شد، خود اینا نوشتن تو یک کتاب، تو 10 تا کتاب این نوشتن. خاطرات خود این بابا هست، خاطرات اون کشیشی که همراه خودش میبره هست. میگه به محض اینکه ساحل دور شد شورش کردن تو کشتی. ما رو میخوای بکشتن بدی برگردی ما ساحل رو نمیبینیم، کجا داریم میریم؟ ترسیدن. جالب بدونید خود کریستوفر کلمبس دو نفر دریانورد عرب توی کشتیش بودن، یعنی اونا خط میدادن، اونا بلد بودن عروس ستاره را پیدا کنن. و جالب تر بدونید اولین عکسی که از کریستوفر کلمبس در تاریخ تصویر شده او رو با ظاهر عربی نشون میده. یعنی این نامرد خودش شبیه چی کرده بوده؟ اعراب کرده بودن میرفتن اومد. اصلا داد و ستد با قاره امریکا وجود داشته. نقشه‌ای که از سید محمود شمس از نوادگان آقا امام زین العابدین علیه السلام وجود داره 100 سال قبل از کشف قاره امریکا، قاره امریکا رو نشون داده تو نقشه و استرالیا رو. گرفتی چی شد؟ این قدم این نقشه قشنگه، انگار ما ماهواره گرفتن. یعنی قشنگ شکل قاره امریکا رو درست ترسیم کرده، انگار شبیه کسی که ساحل نوردی کرده باشه. اصلا واقعا عجیب و باور نکردنی. اینا استاد اینا همه چی مسمال کنن بگن فقط ما بودیم. اصلا دنیا رو شما با غرب بشناسید، فلسفه، علم، منطق، عقلانیت یونان، پزشکی بقراط، کوفت زهرمار سقراط، اون یکی نمیدونم چغرات، همه رو باید بری اونجا بشناسید. چیز دیگه ای نبود اصلا. برای مسلمونا صحبت در مورد کروی بودن زمین مضحک بوده، انقدر واضح بوده. نگاه غربی مینی چرا نمیرفتن به بغل کره زمین؟ گفتن کره زمین شبیه یه سینیه، بالا آب بریزه بغلش چی میشه؟ میریزه. اینا کره زمین رو تخ میدونستن تو قرن 16 میلادی، قرن 16 میلادی. بعد شما امثال افراد دانشمند مثلا مثل فارابی شعاع کره زمین رو حساب کرد. آقا پدر بیام آزادم شعاع چی رو حساب میکنه؟ مربع شعاع داره. یه سینی بوده بغل آب میریخته پایین، میگفتن نریم اونجا یه آبشارهایی بوده. کجا میریزه این آبه؟ میریزه میریزه، سلاخیه میره همینجوری تن سیاچاله فضاییه میریزه. اینا اینجوری هم گفتن ما رو کجا میبرید؟ قاطی کردن این کسی تو خدمه که ما رو میخواد ببری همون لب میافتیم بابامون در میاد. بعد میگه اینا گفتن از این طرف بریم به قاره هند برسیم، به هند برسیم، از این طرف بریم دور بزنیم. چرا؟ چون موقع بعد میومدن زیر قاره آفریقا رو دماغه امیدنیکو دور میزدن، میومدن راه دور رو گفتن به از این طرف. بعد جوکه چشیشی که همراه کریستوفر کولومبس نقل کرده تو تاریخش، میگه وقتی ما رسیدیم اونجا کریستوفر کولومبس نقشه ای رو داد به یکی از یارانش، گفت برو ببینی نقشه درسته یا نه. یعنی چی؟ این با چی سفر کرده بوده؟ با نقشه داشته. منتها خبرهایی که به اینا رسیده بود یه آدمایی نه جنگی نه چیزی، سرزمین بکر آماده، ازدحام جمعیتی تو اروپا زیاد شده، اینا دنبال عرض موعود جدید دارن میگردن. براتون بخونم. دیوید مکس آیکهورن نویسنده یهودی میگه نام حقیقی او کولومبس نیست و همچنین یک ایتالیایی زاده اهل جنوا نبوده است. قولی که اینا میگن اینه، میگن اهل جنوا بود، بلکه نام حقیقی او جون کلون بود که در نزدیکی شهر پانته ودرا در اسپانیا به دنیا آمد. آیکهورن خودش میگه من معتقدم او یک یهودی مخفی اسپانیایی بود، یهودی مارانوس بود که دین خودش قایم میکرد. دالیا سیا تو روزنامه شالوم ارگان یهودیان ترکیه مینویسه، خود یهودی ها دارن میگن، رفتم از خود جهودا پیدا کردم. میگه نکته مهم این است که در گوشه سمت چپ بالای کلیه نامه هایی که کولومب برای خانواده خود ارسال میداشت حروف اختصاری به چشم میخورد که مفهوم آن توسط موریس دیوید کشف شد. این حروف نگاره از دو حرف عبری تشکیل شده است که هر یهودی آن را در بالای تمام نوشته‌های خود مینوشت. این دو حرف عبارت بودند از ب و ه به عبری. فرض کنید یه مسلمان بنویسه ایرانی مثل ب خ به نام خدا، ب ه بشم هاشم، ب ه اینجوری. عبری اون گوشه بوده که این رمزی بوده که خودش میفهمه، که امروز معلوم شده است که بر عبارت بشم هاشم یا به عزرت هاشم به معنی به یاری خدا دلالت دارد. نکته دیگر که ثابت میکنه که او یک یهودی پنهانکار یعنی مارانوستینش رو قایم کردن، نحوه نگاه داشتن دست چپ خود به صورت پنجه باز بر روی قفسه سمت سینه سمت راست خودش، یعنی دستش اینجوری میگرفت. توی خدمت شما عرض بکنم عکساش این نشونه بود یهودی مارانوس همدیگر بیشتر میشناختن، که عکس این میشه نشانه درجه فراماسونری. یعنی همین اصلا فراماسونری چرا این روش‌ها رو از همین یاد گرفتن. این عمل اقدام رمزالودی بود که مارانوها جهت شناسایی یکدیگر به کار می‌بردن. لی ام فریدمن تاریخ نگار یهودی دوباره میگه این ادعا رو تاکید میکنه، میگه علائم و نمادهای یهودی موجود در امضای کولومب نشانی مطمئن بر یهودی بودن وی است. به نظر او شکل یک مثلث کامل که برای یهودیان مقدس است و در گورستان‌ها و معابد یهودیان استفاده می‌شود نشان خوبی برای انتقال مفهوم بود. یعنی شکل امضاش یه جور درست که یه حالت مثلث درست میکرد، همه میفهمد. اون به همون بالا مینوشت، عکسایی هم که از خودش گرفته بود، اینا همش نکاتی بود. کانسول وارلا کولومب شناس معروف، یعنی زندگیش گذاشته فقط این بابا رو شناخته، میگه کولومب عهد عتیق تورات را قطعا از حفظ بوده و چنین چیزی برای یک فرد منسوب به جامعه کاتولیک نمیتواند موضوعیت داشته باشه، چون کاتولیکا بیشتر علاقه داشتن عهد جدید رو حفظ کنن، کل تورات حفظ بوده. باز دیوید ام آیکهورن در این رابطه میگه که کولومب برای کشف دنیای جدید میرفت، در حقیقت او از وجود چنین دنیایی با اتکا به مطالعه و کشف‌های وایکینگ‌ها خبر داشت. اینو میخواد لو بدن مسلمان‌ها یاد گرفته بوده. حالا ما نفی نمی‌کنم شاید وایکینگ‌ها هم رفته بودن، اما من بعید می‌دونم، اصلا گفتم غربی‌ها توان کشتیرانی اینجوری نداشتن. خبر داشت. انگیزه اصلی او جستجوی سرزمینی جدید برای همکیشانش بود. دنبال عرض موعود میگه. ببین دنبال نه عرض موعود اینجا واضح موعود وعده داشته. برو اونجا. دنبال یه جا میگشته بره باز برچسب مهر عرض موعود بزن بریزیم بریم اون تور بگیریم کی به کیه. داستانشون همین بوده. نشریه امریکایی جمهوری جدید سیمون وینستال مورخ یهودی میگه کولومب برای یافتن جای جدید برای یهودیان رانده شده از اسپانیا به این سفر تن داد. در اصل هدف کولومب ایجاد یک جبهه علیه امپراتوری عثمانی و عبارت بهتر علیه اسلام از سوی و تامین منابع مالی برای بازسازی بنای معبد سلیمان در قدس بود. امپراتوری عثمانی هم توضیح میدم داشت قدرت میگرفت، بهترین جا بود که بریم منابع مالی جدید پیدا بکنیم، طلا پیدا بکنیم. خوبم بدونید کولومب به محض اینکه پاشو میذاره تو قاره آمریکا میدونید چی میخواد؟ میگه طلا بدید. فقط طلا. سرخپوستا اینجا بومیای اونجا رو به بردگی میگیره، براشون تعیین میکرد، میگفت هر کدومتون هر 14 روز 15 روز این مقدار باید طلا برام بیارید. اینا اون مقدار طلا احتمال کشفش وجود نداشت، مگر نمیکشتن. چیکار میکردن؟ طلاهایی که داشتن میآوردن همین دادن. تمام طلای قاره آمریکا رو جمع کرد آورد اسپانیا، قدرت گرفتن علیه امپراتوری عثمانی. روز به روز جنگ و آخر امپراتوری عثمانی خرمال کردن. بازم یهودی نقش اساسی تو خرمال کردن امپراتوری عثمانی دارن. تو دایره المعارف جودائیکا یهودیان در جایی که در مورد کلمب به صحبت شده می نویسه که علارغم اینکه کلمب همه مقدمات سفر خود را فراهم کرده بود، آن را یک روز بدون هیچ دلیلی به عقب انداخت. مثل جنگ 33 روزه بود گفتم به شنبه خورده اینا یه آدم گلگیج اومده بودن، اینا معلوم نیست. آقا تو چه میفهمی؟ یه آدم که بره تاریخ بخونه آدم جیگرش میسوزه که خبر از موضوع چرت و پرت میگه. خب اینا همونطور که جنگ 33 روزه پیش اومد یه روز الکی صلح و عقب انداختن، یعنی مصالحه که می‌خواستن آتش بسو. خب برای اینکه به اون ماجرا به روز 33 می‌خورد و اون داستانه، میگه یک روز بدون هیچ دلیلی به عقب انداخت. این روز بنا بر تقویم یهودیان روز 9 ماه آب به انگلیسی AV، خب یعنی روز تخریب معبد سلیمانه. این روز را یهودیان به عنوان روز عزا روزه میگیرند، چون روز مقدس دینیش بود. اون روز چیکار کرد؟ یک روز بیخود عقب انداخت که بتونه روزش رو بگیره بعد بره. همین اسنادی که کنارم دیگه میشین کاملا مشخص میشه. بعد از 5 هفته سفر به باهاما میرسه. توی نامه‌ای که به فردیناند و ایزابلا، یا هم ایزابل مینویسه، درباره ساکنان جزیره اینو مینویسه. اینا همش ثبت تاریخی، این نامه‌هاش هست. میگه اگر اعلی حضرتین دستور فرمایند می توانم تمام آنها را به کاستیل گسیل دارم، سرکوس بدبختان، یا در همین جزیره به اسارت گیرم. 50 مرد کافی است تا کل این مردم را تحت انقیاد درآورم. یا 50 نفر میشه کل این، اصلی داره هیچی نداره و به انجام دادن هر کاری وادار سازم. این مردم دین ندارن و حتی بت هم نمیپرستن، بسیار نجیبند و اصلا نمیدونن بدی چیست.
چه مردم خوبی، عالیه. در اون خوراکشون همینه.
هیچ نوع سلاحی ندارن، نه یکدیگر رو میکشن و نه از هم سرقت میکنن. یه جونور تو ذهنش چی بوده؟ یا آدم باید یکی بکشه یا سرقت کنه یا خرمال کنه و یکی رو بگیره سواری بگیره اون یکی رفته به یه عجب آدم های عجیبی اینا چون این کار رو نمی کنن. میگه اینا خرافه. یعنی چی برای یک جامعه ای که بگه اینا نگاه گوگوری مگوری به زندگی دارن؟ و الان همین عرفان سرخپوستی دارن تدریس میکنن دیگه، کتاب های کارلوس کاستاندا. اون خانم هنرپیشه اومد تو برنامه سین مثل سریال، نصف شب هم گفتن این زرقامی خوابه دیگه، ایبی ندارم میشه چیزایی گفت. یه روز زنگ زد صدا و سیما گفتش که آقا زرقامی بیداره. گفت نه صد دوی نصف شب مردی که زنگ زده و معلومه. خب یه گوش بزه حال کن. خب الان داستان رو آورده بودن چه ایشون شروع کرد صحبت کردن افاضه فرمودن، بعد گفتن که این کتاب های کارلوس کاستاندا بسیار عالیه. ما خانم مجری چی فرمودید؟ بینندگان عزیز قلم کاغذ آماده کنید بنویسید. اینا بابای ما در میدن این فرقه ها اونجا میرید صاف یا یه افاظه میفرمان باید 70 میلیون باید جمع کنید. و هنر پیش هم هست دیگه، مثلا در محبوبیت داره، الگوه اینا در و دیوار هم. یعنی ایشی میگه مارادونا رو ول کن یا قزنفر رو بچسب این داره بعد با سرعت میرد سمت گلی خود. داستان اینجوریه. خب بلافاصله با غنیمت‌های چند تا بومی هم اسیر میگیره به دربار فردمه. چند تا بومی هم میاره میگه نگاه کن اینا چه شکلین. بوغلمون میاره، چون بوغلمون نبوده، بومیه آره آمریکاست. بوغلمون برمی‌داره میاره نشون میده. یکی از دلایلی که برعکس همینو اثبات می‌کنه قبلا رفته چینی‌ها زودتر رفتن و ما اینکه بوغلمون اونها آورده بودن برای اینا عجیب بوده. حالا بگذاریم. جمعیت بومیای تاینو جزیره هایتی امروزی 8 میلیون نفر تو 1493 بوده. چقدر؟ 8 میلیون از 1400. یعنی جمعیت بسیار زیادی هستن سرگوزه اونجا. در 1542 1493 7 سال داره تا 1500. 42 هم بگی 43 یعنی چقدر؟ 50 سال. درسته؟ در 50 سال فقط به 200 نفر رسید. 8 میلیون رسید به چقدر؟ تو 50 سال تمام اینا رو قتل عام کردن. این جمعیت از زیاد بشه. کارل گرینبرگ میگه کلم خود را برگزیده خدا میدونست. هنگام معامله با فردیناند و ایزابل با سجماجه تکرار میکرد این خواست خداست که من سرزمین های جدید را کشف کنم، زیرا از این طریق منابع مالی لازم برای یک جنگ صلیبی تازه را به دست می آورد. این استدلال تأثیر عمیقی بر زوج پادشاهی بخشید. فکر یک جنگ صلیبی جدید همانطور که در نظر هانری دریانورد مقدس به شمار میرفت، برای زوج پادشاهی اسپانیایی نیز جنبه تقدس داشت و برای اکتشافات اسپانیایی ها مانند پرتغالی ها با ارزش بود. میرم گفتم ما مثل پرتغالی بریم آخشون پول در میاریم یه جنگ صلیبی میکنیم بریم دوباره محل به دنیا آمدن مسیح از کفار یعنی مسلمان ها بگیریم. با اینو خودش نماینده خدا اعلام میکرد، یعنی یک نگاه های دینی داشتیم بر بدکره عرض موعود. شارل در کتاب معروفه، کتاب اصلا کریستوفر کولومبی های شارل خیلی معروفه، میگه سخنانش آرام و مناسب و سر و وضعش مرتب بود. همین کریستوفر کولومبس میگه اعمال مذهبیش چه راجع به روزه و چه دعا و چه نماز را به طور جدی و دقیق انجام میداد، به نحوی که او را با یک عضو دارای مقام و مرتبه روحانیت اشتباه میگرفتند. میگفتن که آخونده، یعنی اینقدر ادا اطوارش خوب بود. هیچ وقت بدون اینکه جمله عیسی مسیح و مریم مقدس ما را حفظ کند را بالای کاغذ بنویسد هیچ چیز نمینوشت. ارادت اون نسبت به مریم مقدس و سنت فرانسوا بسیار زیاد بود و بعدها تمام کارهایی که انجام میداد را همیشه از طرف لطف خدا میدانست. بعدن خواهیم دید که این احساس او را تا آنجا پیش برد که خود را مانند داوود برگزیده خدا دانست و امیدوار بود که شایستگی پوشاندن ذریح مقدس را داشته باشد. یکی از کارهای یهودی مارانوس این بود که تو هر دینی می رفتن از پاپ کاتولیک تر می شدن. بسید چی شد؟ یعنی خوب ادا در می آوردن، خوب ولی از ظالیناشون رو می کشیدن. یه جاسوس گرفتن تو هم کشور خودمون، اون بابایی که رئیس این بود میگفت من آتیش گرفتم وقتی فهمیدیم جاسوس بوده. خب میگفت این یه روز به من زنگ زد یا تو مثلا محل کار من، گفتش که من دارم از خونه میام اداره، سر راه دخترم باید سوار کنم، این خودرو خدمته در اختیار من، چه دخترم رو سوار کنم چه دخترم رو سوار نکنم مسیرم دقیقا همینه. از سر قضا کاملا 100%، یعنی کاملا 100%، یعنی اینجوری من یک ثانیه فرمان رو بخوام اینور اونور بکنم، مدرسه دخترم دقیقاً همونجا که من رد میشمه، سر راهمه. من این ترمز رو میزنم و این دخترم 30 کیلوه سوار ماشین میشه، این شما راضی هستی شرعاً؟ من گفتم بله خدا مدیر کل بابا شما نمیشه نه نه تم سوار میخواد یه دورم بده دوره مثلا میدون حالا. میگه تسبیح دستش میگرفت دائم ازش خودکار عوض میکرد، این من خودم اینور کار شخصی اومده اداره است و فلان. وقتی جاسوس در اومده بود یکی بعد میومد حالا این بنده خدا رو میپرسید، فیوزاش سوخته بود، این جاسوس بود میومد بله اون برای ظاهر سازی. حالا خوبه بدونید که آقای کریستوفر کولومبس عاشق یه زنی میشه 15 سال کوچیک‌تر از خودش، بدون ازدواج از او بچه دار میشه و پسرش هم اسمش رو براش میذاره فردیناند، اسم اون پادشاه رو میذاره. فردیناند حرامزاده بود، اسم معروفه، همه تو تاریخ میدونه. چطور یه نفر یه جوری رفتار داره که انگار یه آخوند مسیحیه از اون طرف بچه حرومزاده داره؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟ این ظاهر سازیاشه، ادا اطفاراشه، این مسیحیت اصلا قبول نداشه. ویل دورانت می نویسه در شرح بازگشت کریستوفر کولومبس به هایتی، وقتی میاد دوباره برمیه میگه اکنون کریستوفر کولومب خود به یک تاجر مبدل شده. وی هیئت‌هایی رو برای شکار برده به جزیره فرستاد. 1500 برده اسیر گرفتن. 400 تن را در اختیار ساکنان اروپایی آنجا گذاشت. یه عده اروپایی رو اونجا نگه داشت، گفت اینجا دستتون باشه. 500 تن را به اسپانیا فرستاد. 200 تن از اینها در راه مردن. بازماندگان را در سویل فروختن. اما برده‌ها چون نتوانستن خود را با آب و هوای سرد آنجا و یا وحشیگری تمدن سازگار سازند، در ظرف چند سال همه تلف شدن و مردن. سن گفتین چند تا شکار کنیم بفرستیم این طرف، این ماهیت صهیونیست بودن اینو نشون میده که انسان‌ها برشن. شارل در مورد سفر دوم کلم میگه که از ماه می 1495 تا مارس 1496 بیشتر اوقات کلم و برادرانش صرف مطیع کردن جزیره و مجبور کردن سرخپوستان به پرداخت مالیات میشد. هر کدوم از سرخپوستان که بیشتر از 14 سال سن می داشت میبایست هر سه ماه یک زنگوله شاهین که پر از پودر طلا باشد پرداخت کنند. رئیس قبیله باید هر دو ماه یک بار یک کدوی قلیایی پر از طلا مالیات میداد. یک کدو قلیایی میومد، باید پر طلا کنیم من بده هر دو ماه بعد.
کسان که در منطقهش هم طلا یافت نمیشد باید هر 3 ماه یک بار 25 پوند پنبه رشته شده یا بافته بپردازن. پس از پرداخت مالیات یک صفحه مسی به گردن شخص بدهکار میآویختن. این کارها تماما زشت و ناهنجار بود. اشیای طلایی که اسپانیایی‌ها از بومیان میگرفتن حاصل کار و تلاش نسل‌های زیادی بود. میگم نسل‌ها گذشته 2000 سال 1000 سال آدم بودن اونجا زندگی می‌کردن، طلا رو جمع کردن مجبورن برن بدن. یافتن طلای جدید آن هم به آن مقدار زیاد برای پرداخت مالیات به نسل‌های دیگری نیاز داشت. اما در مورد پنبه چگونه میتوان از وحشیانی که خود برهنه بودن سالیان 100 تن پنبه ساخت و پرداخت مطالبه شد؟ یه معلوم بود زور داشت، میگفت خواستم به بهانه اینو بگیره برده بگیره ببره. مواجبی که بر آنان تحمیل میشد حتی اگر فرض کنیم همه پرداخت میشدن، آنها را در همان محل به برده مبدل کرده بود و نیاز نبود که برای فروش آنها به بازار فروش آنها به بازار برده برده شوند. آرمسترانگ اسپری از لوئیس ده سانتاندر خزانه‌دار سلطنتی به عنوان کسی یاد میکنه که در جریان امور کلمب اون رو یاری کرده. میگه که اگر یاری های اون نبود و حسنیت ملکه را برنمی انگیز هیچگاه من نمیتوانستم پیروز شوم. کلمب میگه، میگه یهودیه که ما نفوذ داده بودیم تو دربارا با پولشون، پادشاهم عیاش دنبال اینا بودن، میگفت تونستن این کار بکنن. دانیل بورستین میگه، نقل میکنه، میگه کریستوفر کلمب از لیسبون به سویل رفت و متوجه شد که فردیناند و ایزابلا هنوز دو دلن برای این سفر. اونا میگفتن کجا میخوای بری؟ تو این آبهای ناشغال تهش سینی آب میریزه، کجا میخوای بری؟ اینجوری وی در صدد بود که به منظور کمک به برادرش در راه جلب پشتیبانی شارل هفتم به فرانسه برود که ایزابلا با اصرار و تشویق کلیددار خود تصمیم به تامین خواسته او گرفت. کلیددار حامی کلمب به ملکه یادآور شده بود که هزینه طرح مورد نظر کلمب بیشتر از خرج یک هفته پذیرای دربار از رجال و شخصیت ها نخواهد. با هزینه یه هفته درباره، اونا مشکل مالی داشتن، گفتن نه رو پولمون حروم نشه، گفت یه هزینه در یه هفته است، تو ناراحت نباش. شاید هم ایزابلا متوجه شده بود که کریستوفر کلمب طرح خود را به دربار رقیب دیوار به دیوار یعنی فرانسه هم ارائه میکند. ملکه حاضر شد که اگر لازم باشد جواهرات تاج خود را برای تامین هزینه و مسافرت به گرو بگذارد، لکن چنین ضرورتی پیش نیامد. ببین چه جوری این کلیددار که باز اونم یهودیه جالبه میاد هزینه رو کم نشون میده، او که راضی میشه هزینه یه تاج خودم ببرم گرو بذارم، بعد از اون میگه یه هفته هزینه دربار بوده. یه چیز واضحه این دروغ دیگه. بقیه پول اینا خودشون دادن و اینا راهش انداختن تماشا رفت. قبلنش هم چینی ها اعراب بودن. کشیش همراه کلمب تو خاطراتش مینویسه، نگاه کن، هنگام رسیدن به خشکی کلمب آلونزو رو برای بررسی صحت نقشه ها فرستاد. یعنی نقشه های تو دستش بود از قبل، گفت برای نقشه تو ترسیم شده ببین درسته یا نه، که اونم اومد گفت بله کاملا درست بوده. حتی تو نخوب بدونی تو نقشه های اسلامی 300 سال قبل از اروپایی ها و غربی ها قاره استرالیا کشیده شده. یعنی مسلمان ها قاره استرالیا رفته بودن، شناخته بودن، منتها نمی کشتن اینا رو. بگو بدبخت ها چی کار داشتن؟ جالبتر بینید تو قاره آمریکا برخی از لغات و کلمات وجود داره که ریشه فارسی و عربی داره. تو قاره آمریکا. این خیلی جالبه. یعنی نشون میده که اصلا رفتن یه وسیله که به اونا دادن، اونا از همین کلمه رو از چی؟ از اون افرادی که میمدن با اینا داد و ستد داشتن. عکس‌های بسیار قدیمی و نقاشی‌هایی که کشیده شده از شهرهای خدمت شما عرض بکنم کشور پرو و مکزیک، بعضن در این نقاشی‌ها مناره هم دیده میشه. این خیلی عجیبه. ببین مثل ایرانی‌ها که رفتن به آفریقا زنگبار اونجا مسجد ساختن، تشیع و گسترش دادن فلان، اینا برای این رفت اومدی که داشته چه بس اونجا حتی مسجد هم میان ساخته بودن، منتها این اومدن همه رو صاف کردن که هیچ اثری نمونه. الان یافته های پیدا میشه که باستانی مثلا این ظرف که تو اونجا پیدا شده این مال مثلا قرن مثلا 6 و 7 هجری که توی عراق مسلمان ها میساختن، اونجا هم داره پیدا میشه. اینا رو که دیگه نمیتونن کتمان کنن. این یه روزی بالاخره این صهیونیست‌ها این رسانه رو از دست خواهند داد و یا حالا بعید نمیدونم از دست بدن، ما باید رسانه‌مون رو قوی کنیم. یه روزی صحبت اینا خواهد شد و مردم خواهند شنید. من عرض می‌کنم مثلا سید محمود شمس 100 سال قبل از کلمب نقشه جهان ترسیم شده شد داشته، تو 19 سالگی استانداری 3 تا استان چین میشه ایشون. استان جنگ، یونی و فنگ. یعنی بچه 19 ساله ایرانی انقدر جنم داشته که چینی‌ها آدمای خودشون می‌زدن که میگفتن تو بیا برام اینجا بروکراسی را بنداز ببینید چیه. اصلا چین و این چین کرد. از شیعه هم بوده، از نوادگان حضرت زین العابدین علیه السلام بوده. کاشف آمریکا تو منابع تاریخی بعضا نقش کاشف آمریکا یک مسلمان بوده به اسم مصطفی زموری. اینم نقش شده. حالا بگذاریم، من از اینا دیگه میخوام چی بکنم. فقط یه نقلی هم تو ماهنامه سیاحت غرب 1384 شماره 29 نقل شده از کریستوفر کولوم، چون من سندش اینو میدونم، باید ببینم اون نشریه کجا نقل کرده. میگه کریستوفر کولوم گفت مأموریت من اکتشاف ممالک و شهرها برای الحاق آن به تاج اسپانیا و هدایت ملل آن به سوی مسیحیت و سپس سربازگیری آنان برای جنگ زندگی یا مرگ علیه امپراتوری محمد بود و نیز بازپسگیری قدس و سرزمین مقدس به منظور تدارکات و مقدمات حکومت خداوند. این کشف آمریکا شد. دوره مهاجرت از ایبری میرسه با کشف آمریکا، پدیده انکیزیسیون که میخواست من عقیدتون چیه، میگه نه دستش قدرت گرفتن عثمانی و دیگه اواخر قرن 16 میلادی و اواخر 15 عثمانی شده بود قدرت اقتصادی، دیگه باید کجا رو ول میکردید بگید؟ اسپانیا رو. بعد بریم کجا؟ خبرش ترکیه بوده ارزمه بود، مثلا اشتباه کردیم. یه اومدن اینجا دانشگاه عبری اورشلیم میگه در طول 100 سال 100 هزار نفر از اسپانیا کوچ کردند که 50 یهودی 50 هزار نفر به اروپای مرکزی و بقیه به سرزمین‌های اسلامی رفتن که عثمانی و مراکش رفتن و یک شبکه بزرگ تجاری در آنجا به راه انداختن. تعداد کل یهودیان در آن زمان 700 هزار نفر، بالا بر 700 هزار نفر بود که 250 هزار نفر در خاور نزدیک، 350 هزار شرق اروپا و 75 هزار نفر در اروپای غربی و مرکزی زندگی می‌کردند. تو اوایل قرن 17 مهاجرت یهودیا، اوایل قرن 17 شده، به کجا شکل میگیره؟ به هلند و آمستردام. گفتن اشتباه کردن، این طرف هلند بود، باید بریم این طرف. میرن و در قرن 17 آمستردام و هلند تبدیل میشه بزرگترین کانون یهودی، همه کوچ میکنه باز میرزن اون طرف و شبکه تجاری هلند، انگلیس، هند و این شاهراهای تجاری که ادویه انتقال میدادن به وجود و استعمار هلندی، استعمار پرتغالی تموم شد، استعمار هلندی. همین پرتغالی‌ها که اومده بودن توی خلیج فارس می‌جنگیدن، اینا خدمتشون اصلا توی بندر گمبرون دستشون بود و بعد شاه عباس میره اونجا میشه بندر عباس اسمش میمونه. اینا اولین کاری که کردن اصلا سبب خشم ایرانی شدن این بود که قرآن آتیش زدن اونجا. این نگاه‌های کاملا فتنه‌های مذهبی اونجا بود، بعد مد نظر شاه بزرگواران باشه. خب میرم به هلند، چون فرصت نیست من که هلند رو میخوام تو قبل از اون حتما تمام کنیم، بخشی رو میگذرم، چاره نیست، خودتون برید مطالعه کنید، منابعش تاریخی هست، مفصله، کتاب زرسالاران آی عبدالله شعبازی، کتاب خیلی خوبیه، ظاهرا تو اینترنت هم برای رایگان برای دانلود هستش، کتاب خیلی خوب مفصل اینا رو توضیح داده، از اول از روز شکلگیری اینا تا کانونهای قدرت و اولیگارشیشون وقتی شکل میگیره. امپراتوری عثمانی رو میخوام یه خورده ویژه توضیح بدم چون دلم میسوزه. امپراتوری عثمانی از 1299 تا 1922، راحت یادتون میمونه، 1299 1922، جای عدد عوض شده، جانشین سلجوقیان میشن، اکثر خاورمیانه رو حاکم میشن به غیر از ایران. این تنها کشور اسلامی که اینا نتونستن سمتش بیاد فقط ایرانی ها بودن. جالب بدونید اصلا دلیل اصلیش هم این غیرت ترکای خودمون بود، غیرت ترکای آذری خودمون بود. اینا اجازه نمیدادن عثمانی ها بیمسن، یعنی اولین لایه دفاعی از ایران کیا بودن؟ خود ترکا بودن. الان این پان ترکایی که داستان درست کردن سر ارمنستان این حرفا رو دارن میگن، اینا رو اصلا شما از حملات عثمانی و قتل عام ها و تجاوزات جنسی که این عثمانی ها کردن در مورد مردم شریف آذربایجان مطلقا صحبت نمیکنن بی‌شرفا. خب برای اینکه ضرر داره، چون میخوان نگاه به ترکیه نزدیک کنن. اصلا دین براشون مطرح بود، مذهب براشون مهم بود، نه نژاد. در زمان سلطان سلیم 1512-1520 سلطنت کرد، تا دروازه های وین هم رسیدن عثمانی ها، یعنی رفتن تو اروپا تا نزدیک اتریش رفتن، توی اتریش تا نزدیک های وین دروازه های وین هم رفتن. اواخر قرن 15 و اوایل 16 به یکی از مراکز بزرگ جذب یهودی ها تبدیل میشه. آزادی عقیدتی که باز طبق معمول یهودی ها داشتن، اونجا چیز به وجود اومد و انکیزیسیون به وجود اومد و اینجا راحت بودن، سود سرشار شده بزرگترین امپراتوری تاریخ و نفوذ، بتونن تو دربار عثمانی برن نفوذ کنن، دلایل کوچ میمون. فقط در استانبول، یعنی کجا؟ استانبول. یکی از کارهایی که این آتاتورک بی شرف کرد اسامی اسلامی رو عوض کرد. استانبول یعنی بندر اسلامی. اینا کرد استانبول. خود آتاتورک از یهودیان سالومس، یهودی مخفیه، یهودی دونومس. من سخنرانی کردم تو اردبیل، دو سه جلسه مفصل گفتم، دلایلش هم آوردم. این یهودی بود، مردم فکر می‌کردن مسلمان. اومد خط تو عوض کرد. ترکیه یا مسلمانای ترکیه‌ای کلاً دیگه نمیتونستن تاریخشون رو بخونن. تموم شد دیگه، تاریخشون به زبان همین خط و رسم عربی بود، مثل ما فارسی عربی بود. عوض کردن، قرآن نمیتونستن بخونن دیگه مردم. این نقشه رو در مورد ایران هم داشتن ها. تو
تو ایران هم این متجددین امثال کسروی و قبل اونا یکی از برنامه اصلیشون زمان رضاخان و قبل رضاخان چی بود؟ حذف خط فارسی بود. وقتی خط فارسی تو حذف میکنم تو اصلا گذشته تاریخی تو از دست میدادی، هر کتابی که از این به بعد با این رسم الخط مینوشتن تو میتونستی بخونی. تو ایران موفق نشدن به خاطر اینکه مراجع خیلی محکم وایستادن و مردم خیلی محکم وایستادن. اما ترکیه‌ها اینجوری نبودن، بند آب دادن تموم شد رفت، الان فاتحش رو خونده است. هنوزم که هنوز یهودی مخفی تو کشور حاکمه. تو دهه 90 میلادی اسرائیل به ترکیه به عنوان دوستترین کشور هدیه داد. دقت کنید، مردم ترکیه شدیداً ضد صهیونیست، عجیب ضد صهیونیست، عین ما ایرانی‌ها. اما حاکمان، همین اردوغان عامل یهوده، صهیونیسته، شک نکنید. اون فازای ضد یهود هم که گرفته بود فقط بازی بود سر ماجرای سوریه لودت خودش. اکثر پزشکان دربار یهودی بودن. طبق گزارش‌های جمعیت شناسی تو اوایل قرن 20 اوایل 1900 خورده اینجا قرن 20 خدمت شما عرض بکنم، جمعیت یهودی‌ها و پروتستان‌ها در عثمانی از رشد جمعیت از مسلمان‌ها بیشتر شد، چون مسلمان‌ها کشته می‌شدن اما اینا تو جنگ شرکت نمی‌کردن، راحت بودن. یوسف ناسی مشاور مالی دربار میشه، در به قدرت رسیدن سلیم کمک خیلی زیادی میکنه. اوزون چارشلی درباره اهمیت کمپانی مندس که همین یوسف ناسی به قدرت میرسونه توی نیمه دوم سده 16 هم ببینید چی میگه. میگه یوسف ناسی و عمه و مادرزنش گراسیا ناسی یک مؤسسه اعتبار اومدن تو از اسپانیا و یه مدت تو اسپانیا بودن و رفتن فرانسه، از اونجا سریع کوچ کردن اومدن تو عثمانی، گفتن ما میخوام اینجا کار تجاری کنیم. گفتن شما یهودید، ای ببینم شما اهل کتابیت، کارتون رو بکنید. میگه مؤسسه اعتباری بانک درست کردن، شبیه به بانک در عثمانی ایجاد کردن و تسهیلاتی برای خارجیانی که با دول اروپایی غربی ارتباط داشتن، ارتباط تجاری داشتن به وجود آوردن. مؤسسه مندس اعتبار عظیمی در شهرهای بین السواحل هلند تا استانبول به دست آورد. این کمپانی یهودی به خاطر این اعتبار و عملکرد بسیاری از مقاطعهای دولتی را در دست گرفت. عده از مسلمانان نیز وارد این مؤسسه شدند و در سایه سرمایه و اعتبار آن به مقاطعه کاری پرداختند. مسلمان‌ها هم رفتن زیر بلیط اینو. رکسلانه زن دیگری که میخوام بهتون بگم نشان از نفوذ اینها بود. رکسلانه همین خرم سلطان حریم سلطانه. خب که الان این توهین این سریال به ایرانی‌ها وقتی داره به زبان فارسی برمی‌خوره. چه توهین بزرگی. این زن که ظاهرا کنیز روسی است تو تاریخ نوشته شده. خوبه بدون اوایل سلطنت سلیمان از طریق خان کریمه به دربار اسپانی عثمانی میاد به عنوان کنیز. مورخین فرانسوی اونو میگن فرانسویه، به سمت خودشو میکشن. اما حالا نگاه کنید، شایعه یهودی تبار بودن سلیم دوم بین خود مردم ترک عثمانی، یعنی فرزند این خرم سلطان، خب از کجا گرفته شده؟ از اینکه مادرش یهودی بود، چون خود خرم سلطان کاملا مشکوک بود. این رکسلانه زن عقدی و سوگلی و محبوب سلیمان میشه، مادر 4 پسر از اون میشه. با دسیسه های مصطفی رو در 5 اکتبر 1553 پسر ارشد سلیمان از همسر اولش میکشه، سلیمان پاشا، و پسر خودش میشه کی؟ ولیعهد. در یهودیت نسب از چی انتقال پیدا میکنه؟ مادر. سلیم دوم یهودیه، هیچ کی خبر. اولین کاری که میکنه چیه؟ نقشه‌شون رو بذار تاریخ بگه، من بگم بذار رو بخونم قشنگ‌تره. این روندیه که منجر به قدرت رسیدن سلیم دوم میشه. یک رکسلانه و این کانونی که پیرامون اونه نقش اصلی تحریکات علیه ایران و شیعیان دارن. امپراتوری عثمانی داره روز به روز میره جلوتر، داره میره کجا رو میگیره؟ اروپا رو داره میگیره. نقشه که اینا کشیدن اومدن نفوذ کردن، شاه بدی رو از خودشون قرار دادن، او اومد گفت فوش شروع کرد داد به شیعیان. شیعیان رو حرامزاده اعلام میکردن. و اونجا بحث ترک بودن دیگه مهم نبود، میگفتن این ترکایی که تو آذربایجان نعوذ بالله پناه بر خدا زبانم لا حرام زادن، خودشونن کسی که حرف زدن، ما باید اینا رو قتل عام کنیم. اینا چه؟ ما عثمانیم، اینا صفویان، اینا علویان، اینا فلانن، ما باید بیام قتل عام کنیم. جنگ ها شروع شد و امپراتوری عثمانی مسلمان که داشت اروپا رو فتح میکرد حواسش پرت کرد چی؟ به سمت صفویان و اومد این طرف. با چی؟ با یه زن نفوذی، اسطوره استر. یه سخنرانی دیگه است اونجا میگم از زن نفوذی اینا بارها استفاده کردن چه شکلایی داشته. خب اومدن از زیر ضربه خارج کردن امپراتوری هابسبورگو و کشیدن سمت مسلمانه بدبخت. حتی زمانی که پادشاه فرانسه علیه کارل پنجم 1536 خب اومد یه انعقاد پیمان داشت با سلیمان، خب
خدمت شما عرض بکنم فرانسوای اول با سلیمان یه قراردادی می‌نویسن علیه کارل پنجم پادشاه فرانسه، تا دیدن باز دوره حواس عثمانی داره برمیگرده به اون طرف، حدس بزنید چی میشه؟ ابراهیم پاشا به قتل میرسه توسط همین کانون نفوذی، به قتل میرسه و صدر اعظم عثمانی وقتی حذف میشه ماجرا برمیگرده، دوباره تداوم جنگ به سمت ایران. باید همه حواسه این بی‌شرفا توپ داشتن، این آذریای ما غیور بودن، غیرت داشتن، بدون سلاح گرم جلوی اینا وایسادن. تو حمله اولش اینا تا تبریز رو صاف کردن، آدم نمونده الا اینا که کشتن، آدم نبود الا اینا که کشتن، تیکه پاره کردن مردمو. بازم غیرت داشتن نذاشتن اونا از اون سمت بیان. ببین یعنی اگر آذریان نمیدون اونا تا ته ایرانی میمدن میگرفتن. خب اولین سنگر خود آذربایجان که امام در مورد آذربایجان گفت آذربایجان سر ایران است، بی خود نمونی حرف، اینا وایستادن تون دوره. و پادشاهان صفوی انصافا جز بهترین ها بودن در تاریخ ایران، علل خصوص شاه طهماسب، علل خصوص او خیلی پادشاه عادلی بود. حالا اینا همشون ایرادات داشتن ها، نه که بگیم مثلا خیلی خوب، اما نسبت به واقعا کارشون خیلی بهتر. اما الان تو جریان پانتورکیستی مطلقا راجع به این قتل عام بزرگی که اصلا قتل عام خوجالی آذربایجان که تعداد به 1000 نفر میرسه، نه اصلا 10000 نفر، که اینا هیچیه، میگه از چالدران صاف کردن تو تبریز. اینا یه سپاهی داشتن ویژه، گارد ویژه داشتن 2 متر قدشون بود، بعد اخته بودن اینا، اختشون میکردن میگفتن برای جنگ میفرستدن، اونا بودن همینجور قتل عام کردن اومدن تا چه تجاوزها صورت گرفته. حالا اونا بمانن، مورخین ببینید چی میگن در مورد قتل شاه طهماسب. این طرف تو صفویه چه خبره؟ شاه طهماسب متوجه میشه این جریان رو. وقتی جنکینگسون یهودی میاد توی ایران، میاد تو دربار شاه، موقع بیرون رفتن ببین بی‌شرفی پررویی تا کجا، نامه پادشاه اروپا رو، نامه امپراتور رو به زبان عبری آورد تو دربار ایران. بعد شاه اینو، شاه صفوی اینو انداختش بیرون، یه توهینی هم کرد که حالا خوب نبود، گفت در دربار ما کسی زبان حیوانات نمیدونن، برو اینو یا به زبان فارسی بنویس یا عربی، یه همچه تیکه هم بشنه. وقتی داشت میرفت بیرون پشت سرش با آفتاب آب میریختن که تو نجس بوده پاهات، یه تحقیر اساسی کرد اینو، گفت من بنای جنگ با برادران مسلمان عثمانی رو ندارم، هرچند از ما خیلی کشتن. الان اشتباهه، حدس بزنید چی میشه؟ شاه طهماسب با داروی بهداشتی حمام ترور میشه، با نوره، تو نورش سم میریزن ترور میشه، میمیره. قبلش یه پسری داشت 20 سال زندان بود، شاه اسماعیل دوم، میرزا اسماعیل. این علاقه خیلی هم این عثمانی‌ها رو شکست داد، انصافا خوب مردونه می‌جنگید. 14 سالش بود تو اولین جنگ پیروز شد تو شروان، 3-4 مرتبه عثمانی‌ها رو شکست، خیلی اسم در کرد و بعد دنبال هی با عثمانی‌ها می‌جنگید. یکی محرک این بود، شاه طهماسب میگفت الان استدلال این نیست، نباید این کارو کنی. حرف گوش نکرد، رفت تو هرات، هرات هم گند زد، از آذربایجان برد شرق سمت افغانستان که خراب کاری نکنه، رفت اونجا هم خراب کاری درست کرد. اومد چیکار کرد؟ این آورد تو قلعه قهقرا اردبیل اینو زندانش کرد. جالب بدونید شبی که این ترور میشه شاه طهماسب، 48 ساعت قبلش میرزا اسماعیل آزاد شده. 48 ساعت طول میکشه که خودشو برسونه به کجا؟ به قصر. اولین شاهزاده حاضر اینه، همه مدعیان رو میزنه کنار، این میشه پادشاه. حدس بزنید اولین کاری که میکنه چیه؟ حمله به عثمانی. یعنی ببین جریان نفوذ هم این ور بود هم اون طرف بود. اینا باید درگیر، الان هم همه الان مسلمون به مسلمون انداختن. ببینید به جون مسلمان هنوز از به خدا قسم تاریخ بخونید، امیرالمومنین همه تاکید میکنه تاریخ بخونید تا بفهمید دنیا چه اتفاقی داره میفته. هنوزم که هنوز دارن این ور یه محرک، از اون ور یه محرک میندازن به جون هم دیگه. الان شیعه سنی همینجوری، همین اللهیاری افغانی و اون شبکه فدک عربی، اینا عامل صهیونیستن، همون شبکه کلمه و وصال و نور و فلان، اونا هم عامل صهیونیستن که دارن توطئه میکنن، میدارن. من باور کنید یه چیز به شما بگم، حرف ثقیل و سنگینی، من خودم خدا شاهده دنبال شیعه کردن کسی نیستم، خدا رو شاهد گرفتم. یعنی چی؟ یعنی این که برم دست یکی به زور به بیام میخوام بس کنم به زور فلان، اصلا نیستم. متوجه؟ برای اینکه این اینم که دارن شیعه شده، اصلا مؤسسون کارش حوزه صهیونیسم اومده، اصلا کار شیعه کردن نیستش که، خودشون رفتن سیدی گوش کردن شیعه شدن، از اهل بیت شنیدن، تلویزیون درست حسابی نگفته به اینا، شنیدن اومدن شیعه شدن.
چرا توی این بره باور کنید حتی شیعه کردن و اینکه برید داد و بیداد را بندازی که ببینید شما هیچی ندارید و نفره، حتی اینم اشتباهه تو این بره، یعنی اینقدر دشمن رو این بحث شیعه سنی داره کار میکنه. ما اصلا ورود پیدا نکنیم تو عرصه الا اینکه پاسخ به شبهات باشه. متوجه چی میگم؟ توهین با آقا رسول الله شد در مورد همسرانش، ما اومدم در مورد حضرت زهرا گفتن نبوده، دیدیم تشیع زیر سوال هستن، عامل شگیری تشیع امامت و ماجرای صدر اسلام اومدیم توضیح دادیم. شما کوچکترین توهین از حقیر شنیدید تو صحبتام نسبت به اصلا خلفا رو با جناب عایشه میگم ام المؤمنین، بعضیا ناراحت شدن تو چرا اینجوری داری احترام میذاری، گفتم ادبیات دینی ما همینه، اسلوب ما اینه، سلوک ما همینه، رفتار اهل بیت این بوده. صهیونیست‌ها رو فوش میدن، آره دشمن اصلی اونن، نباید گمره. برادران اهل سنت اونم آگاه باشن، فتنه سلفیگری رو میخوان بکشن تو ایران. باز هم دارم تکرار میکنم، دو سال دارم میگم یا نه، فتنه سلفیگری میخوان بکشن تو مرز ایران، حواسو جمع باشه. بعد این شاه اسماعیل دوم میاد سر کار، ایشون روز 45 نخود تریاک مصرف میکرد واقعا ماشاءالله 45 نخود تریاک و همجنس باز بود. میگن بگویید همجنس گرا، کفتر باز نگویید، بگید کفتر گرا. خروس باز نیست، خروس گرا دیگه، این بازار همه رو نمیگم دیگه. خب میگه هم بابا خب گرایش داره، اون باز تو فارسی یعنی همون گرایش، گرایش به کفترها داره میشه کفتر باز. بعضی هستن گرایش به مدارس دخترانه دارن. آره دبیرستانی گور به گور شده، این پسر ازش آدرس میپرسی بر مبنای مدرسه دخترانه آدرس بده، میگه مثلا دخترانه فلان جا رو بلد، میگه نه بلد امروز آدم آدرس بده، اسم خیابون بگو. خب آره داستان اینجوریه، یه هم جنس باز بود با یه پسری به اسم حسن حلواچی اغله ارتباط جنسی داشت. آره روزی هم که سکته که از سنگکوب کرد مرد، در حین رابطه جنسی اتفاق برش افتاده بود و رسیدن اونجا یک کثافتکاری بود. خب یه همچین آدمی را آوردن سر کار و این اتفاق افتاد. یعنی درگیری همیشه اینجوری بود. حالا من چون فرصت نیست اینا رو دیگه میگذرم، بقیه‌شو میذارم برای اون استراتژی نفوذ اونجا میگم. هامر پورگشتال شروع فساد درباری و ارتشار عامل اصلی سقوط عثمانی میگه. میگه سالسن فقره گرفتن رشوه بود که رستم پاشای صدر اعظم متداول معمول نبود، همین یهودی‌ها و حکومت‌های ولایات را به مبلغ معینی می‌فروخت و همچنین خالصه‌های پادشاهی و املاک دولتی را به یهودیان و مردمان اراذل اجاره و مقاطعه می‌داد تا همه را خراب و ویران کردند. برای حکومت مصر 10000 دوکا مطالبه می‌نمود و برای حکومت‌های پس‌تر 5000 دوکا می‌گرفت. میگفت من کاری ندارم، مصر مال تو حاکم، انقدر تومن هر چند ملت گرفتی مال خودت. پیمانکاری بود، حکومت پیمان، تو استاندار فلانجاشو مال خودت، باید انقدر مال. عین این اتفاق تو ایران در عهد کی میفته؟ قاجار. که اونجا هم باید بری نفوذ فراماسونی رو چی ببینی؟ باز هم همین صهیونیستا. ابراهیم خان کلانتر رو باید ببینی، یهودی مخفی که اومد اینجا، خاندان افشار رو باید ببینی، مشیر الدوله ها رو باید ببینی، همین فراماسونی رو. اینجا هم همین اتفاق، استان ایالت فارس رو میفروخ، آذربایجان میفروخت، میگفت انقدر به من مایه بده، هر چقدر هر کار میخواد بکنی بکنی خودت میگی. بعد از رکسلانه دومین فرد یه زن یهودی به اسم نوربانو سلطان که اونم همین جریان ادامه داره، بعد مفصل اون موقع بگم در اسطوره استر. نهایتاً هم با همکاری انگلیسا حکومت عثمانی رو وامدار کردن. وقتی خیلی وامدار شد اومدن بهش پیشنهاد دادن، گفتن این منطقه از امپراتوری تور یعنی فلسطینو در مقابل 5 میلیون لیره خیلی پول بوده، حتی بعضی زدن 50 میلیون لیره، یعنی صفرش تو تاریخ افتاده نیفتاده، من کمر رو میگم هر دوتاش نقشه تو تاریخ ها، ما میگم 5 میلیون لیره گفتم بده فلسطینو بده، اما چی قبول نکرد، عبدالحمید قبول نکرد. نامش هم براتون میخونم خیلی قشنگ 4-5 خط، دلیلش هم اینا بود، من نوشتم براتون تونتون میخونم. خیلی از افراد با نفوذ یا دوستان عبدالحمید در خارج و داخل واسطه قرار دادن اما موفق نشدن، یعنی گفتن این فلسطینو بده به ما. دوم وعده دادن که در صورت اجازه دخول به فلسطین حملاتی رو که علیه سلطان در روزنامه اروپایی و غربی داره شکل میگیره قطع کنن. یه خیلی ده. کلی حمله بود علیه امپراتوری اسلامی دیگه. با توجه به این که عثمانی خالی شده بود، اون پوله رو که میدادن یعنی یه جایی بود که نیازش احساس میشد، برای یه آدم بده، یه آدم تشنه لیوان آب اومدن نشون دادن. بعد او چی گفت؟ اون نماینده یهودی رو انداخت بیرون از دربارش و گفت به دکتر هرزل بگویید که در این باره نقشه‌های جدیدی را تعریضی نکند. تئودور هرزلی که اومد این پیشنهاد داد. چرا که من نمیتوانم حتی از یک وجب خاک فلسطین گذشت کنم. این سرزمین ملک من نیست، بلکه ملک امت اسلامی است و این امت در حفظ این سرزمین تلاش بسیاری کرده است و آن را با خونش آبیاری کرده است. پس یهودیان پولهای میلیونی خود را نگه دارند و اگر روزی دولت خلافت من پاره پاره گشت، میتوانم فلسطین را بدون هیچ بهایی به دست بیارم. اما تا زمانی که من زنده هستم، اگر بدنم تکه تکه شود، برای من آسان‌تر از آن است که ببینم فلسطین از دولت عثمانی جدا شده و این امری است که هرگز محقق نخواهد شد. من هرگز نمیتوانم راضی شوم که بدن ما در حالی که زنده هستیم تکه تکه شود. نهایتاً 1901 فاتحشو خوندند که کودتایی که ترک‌های جوان که صهیونیست‌ها توش حضور داشتن. من در مورد ارتباطات پان ترکیسم و پان فارسیسم با جریانات صهیونیست عرض کردم، تو اردبیل سخنرانی کردم، بعد باشه تو اینترنت میتونید دانلود کنید. 1909 در کودتای ترک‌های جوان اینو زدنش کنار و جاوید بیگ یک یهودی دونومه، یهودیایی که ابراز اسلام مسلمانی که می‌کردن توی عثمانی به اینا میگفتن دونومه، از کلمه دوماخ ترکی به معنی برگشت گرفته میشه، یعنی دروغ گفته بودن به مسلمانی، برگشته بودن به دین خودشون. یکی از همین دونما آتاتورکه. نحوه دست دادن خاصی داره. من یه بار داشتم نحوه دست دادن اینو به یه بنده خدا میگفتم، قسم میخورد میگفت خدا شاهده یکی همینجوری من دست داده. 6 ماه هم با من توی اون محلی که تحصیل میکردم با من اونجا بوده. گفت یه آدم بسیار مریضی بود و این بنده خدا میگفت در جنگ 33 روزه لبنان این محل تحصیل ما رو ول کرد، رفت تو زاهیه خونه اجاره کرد تو وسط جنگ. واسه من موندم این چجوری تونست خوش برسونه به لبنان. چی بولم میشه؟ میگه رفت اونجا، میگم این جاسوس صد، میگفت همین واژه اصلا من داشتم در مورد یهودی دونومه صحبت میکردم جلسه خصوصی که به خدا قسم راه میرفت میشست پامش میگفت دونومه. گفتم چی میگی تو؟ میگفت هیچ، شعره. خب یعنی این نشون یه جوری اثراتش هم چه واسه هنوز مونده باشه. ما اطلاعی ندارم به غیر از این موردی که برام نقل شده، اطلاع تاریخی ندارم که هنوزم هستن یا نه، اما در ترکیه حتما هستن. اینا کردن وزیر دارایی، فاتحه اقتصاد چیز خون عثمانی رو، و در کودتای 1913 مجوز اعطای زمین رو به یهودی دادن و تو جنگ اول جهانی هم عثمانی شکست خورد و تجزیه شد و تمام کشور عربی رفت از دست. سوریه و لبنان دادن به فرانسه، عراق و کویت و اینا همه افتاد دست انگلیس و فلسطین. بعد انگلیس دو دستی بخشید به اسره تو اعلامیه بالفور. یهودی آتاتورک که خودش یهودی سالومه بود، اومد به استانبول، رفت با مردم، رسیدن با تصویب مجلس، نمایندای مجلسی که اکثرا یا ماسونر بودن یا یهودی دونامه بودن، عین سریال کیف انگلیسی. این سریال واقعا دیدن داشت، جگر آدمو می‌سوزون. وقتی که اون روزی که می‌خواستن بیان توی مجلس، همه‌شون با اون کیفی که انگلیسی‌ها بهشون هدیه داده بودن اومدن توس. من طرف هر کس فکر می‌کنه فقط خودش همون یه نفر است. وقتی اومد دید همه نماینده‌ها با کیف انگلیسی اومدن. همین سیستم زدن، تصویب کردن و دیگه سلطانو کنار زدن و جمهوری لایق شد. این از عثمانی تا چیز. من دو تا چیز دیگه هم میگم، میخوام بذار عرض موضوع تموم کنیم، خیلی کوتاه، چیزی نمونده. دو صفحه مطلب، 16 صفحه مطلب، من 14 صفحش خوندم. یکی دیگه از مقاصد یهودیا امپراتوری لهستان بود. لهستان جای بسیار استراتژیکی بود، از اروپای شرقی به روسیه نزدیکه، انبار قله اروپاست، یعنی قلات تو لهستان کاشته میشه. خب برای جنگ غذا لازم بود. از طرف دیگر دینامیت، یکی از مادهای اولیه معدنیش تو لهستان زیاد بود. رفتن جایی رو گرفتن که باید. یه پوستی از این بدبخت لهستانی‌ها کندن وقتی رفتن اونجا زمین خریدن. یه پوستی از اینا کندن که مردم لهستان به سرکردگی بوگدان خمیلینسکی علیه اینا شوریدن، چهارشاخشو براش کشاورز بود. ریختن اینا. هنوز که هنوز الان این عکس بوگدان خمیلینسکی روی پول لهستانه، خب؟ اما یهودی‌ها بهش میگن خمل پلید. چرا؟ چون برای اینکه ما را کشور اومدیم که شاردن گرفتیم، بار انداختی بیرون، شورش کرد. هنوز هم کنوزی یهود، این صهیونیست ها سیاست های ضد صهیونیستی که از حوزه اروپای شرقی میاد بیرون، میگن اینا سیاست های خمیلیه، یعنی عقاب اونا مثلا مونده. اونم خیلی قدیمی بوده، مثلا 1500 خورده این بدبخت اینا چیکار. یکی دیگه از ارزای موعودش که تو صحبتم گفتم و گذاشتم اینجا توضیح بدم، انگلیس بود. بعد از کجا رفتن اونجا؟ هلند. یعنی ببین یه دی اومدن تو عثمانی، یه دی رفتن انگلیس، و انگلیس که میشه پیر استعمار، بازم اینا میبینه پاشون بود. یعنی هر جا پول بود اینا فهمید ارز موعود، یعنی کجا؟ چاپخونه اسکناس. تموم شد. میگه بانک مرکزی. نه بابا نگو. الان دعوای معلومی بالاخره داره نداره، به طلا، به ریال، به دلار. قرن 17 و 18 انگلیس مد نظر یهودی‌ها قرار میگیره، میرن به اونجا مهاجرت میکنه تو دوران الیور کرامول 1650 تا 1658. با زوال امپراتوری هلند با مجوز جناب کرامول همه میرن انگلیس، اونجا تازه پیدا کنه. الیور کرامول فرمان روای بریتانیا مشترک المنافع، تو اولین اقدامش چی شد؟ خواستار آمدن یهودیان به اونجا و به عنوان مقدمه رجعت مسیح شد. گفت بیاید انگلیس، از انگلیس بریم فلسطین به عنوان چی؟ مسیح بیاد. اصلا این داستانی که باید برن یهودی‌ها فلسطین مسیح بیاد از همین سال‌ها شروع میشه. الیور کرامول توش نقش اساسی داره. تو سال 1755 کتابی از کشیش پروتستان آلمانی پل ونگون هوفر منتشر میشه. تو اون گفته بود یهودی‌ها به محض ظهور دوباره مسیح به مسیحیت خواهند گروید، اما فعلا ما باید در همین سرزمین باقی بمانیم، چون برنامه‌ش اونجا پول اونجا بود دیگه. تو سده 18 لندن رو به قلب مالی اروپا تبدیل کردن اینا. یک، بانکداری دست یهودی بود. دو، پیمانکاری های مالیاتی بود. مالیاتی میگه چی دیگه؟ میومد به حکومت میگفت تو چقدر مالیات از کشاورزا میخوای؟ میگفت سالی اینقدر به من برسه بسته. میگفت اینو بگی کشاورزا با من. گرفتی چی شد؟ یه پوستی از این کشاورزا میکن دیگه، این میدونست دیگه، آزاد بود دیگه. هر روز میرفتن باجو خراج میرفتن، همین کار تو لهستان کردن کشاورزا شوریدن. لوجستیک نظامی دست اینا، تامین برده به عنوان سرباز دست ایناست. انگلیس به ما حمله کرد، از سربازای کجا استفاده کرد؟ هند. فهمیدی؟ اسلحه، سلاح و مهمات و آذوقه، غذا لهستان، کارخونه اسلحه سازی بازم دست اینا. ضرب سکه تو انگلیس توسط اینا انجام میشد. تولید کالاهای لوکس برای دربار، قاشق از جنس طلا و فلان چیزا توسط اینا انجام میشد. کارکردهای دیپلماتیک و اطلاعاتی توسط اینا، بنیانگذاران اینتلیجنس سرویس انگلیس یهودیان، یهودیان که با دربار پیوند خورده بودن. توسعه و توسعه سرطانی متاسفانه از طریق لوژهای فراماسونی که منبع اصلا فراماسونی کجاست؟ لندنه. آروم آروم کل دنیا 200 سال دنیا رو چاپیدن که هنوزم ادامه داره. جالب بدونید 1666 این برای که نشون بدن اینا توی لندن آمدن و آرام آرام استقرار پیدا کردن، یک کاری میکنن تو لندن. چیه؟ آتش سوزی بزرگ لندنه که بیش از نیمی از شهر لندن در آتش سوزی میسوزه. یک آتش سوزی عمدی، یعنی کاملا آماده شده بود، مواد سوختی ریخته شده بود، جایی که آتش بند میومد میگرفت به نفته میرسید به اون یکی خونه. نصف شهر رو سوزوندن و شهر رو کیا میسازن؟ معمارا. میخواستن اعلام و موجودیت کنن که ما معماران و فری میسن ها اومدیم اینجا. این سالش هم عدد نحس هم 666 انتخاب کردن، نحس همین شیطان پرستا که بیان اون منطقه رو بگیرن. نکته اساسیه. بعد اومدن کمپانی هند شرقی رو انداختن. یه اصلا این کمپانی رئیس جمهور عوض میکردن برابر دنیا. اینجوری به شما میگم، انقدر پولدار شد. 125 تا سهامدار داشت که اکثرا یهودی بودن. بازم سرمایه برابر 72000 پوند شروعش بود. جالبه وقتی رفتن پرتغالی هم میومدن هند، اینا میرفتن هند. فکر میکنید رقیب اینا رو برای رفتن به هند که دفع کرد؟ خود هندیا. یعنی پرتغالیا رو اینا شروعندن، هندیا پرتغالیا شکستن، اما اینا نشکستن. نامه که جهانگیر امپراتور گورکانی به جیمز اول پادشاه انگلستان نوشته خیلی جالب میشه. در راستای آنچه ضامن مهر به شاهی شماست، یه نامه فرستاد. شما هندیا خیلی کارتون درسته، عجب تمدنی داری، خیلی خوبی، مردمی فلانی داشت، خرجون میکرد. بعد میگن این چرچیل یه بار رفته بود انگلیس، رفته بود هند، این چرچیل معروف. بعد نشسته تو ماشین، یه گاوی اومد جلو ماشین تو اندوز. گفت بازم بری کنه. گفت اوه شرمنده، اینجا این کارا نمیتونی بکنه. گفت چه؟ گفت این بوغ برای این خداشونه بوغ بزنه الان اینجا بوغ و همش. خب از اون داستانا پیش میاد. بعد گفت برای چی؟ گفت جدا نقش شده. میگن چرچیل پیاده شد رفت، همون لحظه گاوه افاضه کرد، انداخو زمین و این دستشو زد زیر تاپاله این گاوه، آورد بالا، گفت نعوذ بالله بوی خدا داره میاد، نعوذ بالله. این گفت این هند تو هندوستان پخش. حالا اصلا معلوم نیست این کارو کرده باشه. خلاص این داستان چی شد؟ پخش. گفته اینا احترام ما میذارن اینا فلان. بلد بود دیگه. میگن توی بوشهر یه بار اون کنسولیش که تو بوشهر بوده صدا از اون پخش میشه، یارو تازه اومده. گفت این صدا چی چیه؟ گفت صدا از اونه. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی مردم برای عبادت کنن. گفت با ما کاری داره یا نداره؟ گفت نه. گفت خب بخون. با ما کار، مهم نیست به شراب نشسته باشی یا به نماز ایستاده باشی، مهم این است در صحنه نباشی. اهلا برو میشه اینقدر نماز ما تو جونت دارم بقیه تو کاری داشت، برو زالیناتو بکش تا زو مثل مسابقه زو بکش. خب هیچ، اما اون لحظه‌ای که بخواد تربت مهر تو تربت ابا عبدالله باشه، یعنی هیهات من نزله رو هر بار در سجده به خدا برای تو ذهنت بیاد، هیهات من نزله از هر کسی غیر خداست، چقدر این ایدئولوژی زیباست، هیچگاه نمیتونی ازش بگیری. خب هیچگاه نمیتونی. الان شما نمیدونم یه بحث پیش اومده این پوسترها رو جمع کردن توی خیابونا اون اونم فلان، حالا من بماند الان اصلا سیاسی هم پشت سرش هست، من خودم بگم برای 13 آبان برید فوشای با آمریکا بدید که تا حالا ندادید، تیپ آنچنانی هم بزنید برید. الان دفاع از تیم مذاکره کننده ما فوشای آبدار با آمریکا دادنه، تو وبلاگم هم نوشتم، دلیلش هم اینه اونا مجلسشون شده پلیس بد، دولت شده پلیس خوب. ما تو کشور باید پلیس بد داشته باشیم که دستگاه دیپلماسی ما وقتی میره اونجا حرف میزنه بگه نگاه کن مردمم خیلی شاکن از اینکه ما اومدیم مذاکره. اگه آمریکا بگه بابا تو که مردمت اینوری ان که تو چی اومدی مذاکره، تو کار نه برو کنار، من با مردم میخوام حرف بزنم. توجه چی میگه؟ دقت بکنید اینا لم داره. اما خب حالا این پوسترها جمع شد، کتیبه های سیاه ماه محرم چی میشه جمعش کرد؟ هیهات من نزله های ابا عبدالله میشه جمعش کرد؟ اما نامه‌ای که شمر میاد به عباس ابن ابی علیه السلام بده رو میشه از تو روزا حذف کرد؟ حالا فهمید حسین یعنی مصباح الهدا و سفینه النجات، تا باشه تا باشه یزیدیتی نمیتونه کنارش باشه. اینه این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. من همه بندرها و مملکت های ملک خودم را فرمان دادم که پذیرای هر بازرگان از ملت انگلیس باشن که ایشان دوستان منند، در هر جایی که خواستن زندگی کنن، هر طوری که خواستن و به هر بندری که خواستن برون. نه پرتغال نه هیچ کسی دیگر حق تعرض به آنها را ندارد. حاکم هند داره میگه گوره پدر پرتغال بیان خودم پدرشون در میاد. بعد این عقده چی می نویسه؟ و در هر شهری که خواستن بمانند. من به هر یک از فرمانداران و ناخداها فرمان دادم تا حلقه به گوش سربازان شما باشن، تا هر چند و چون که خواستن بخرن بفروشن و ببرن به کشورشان. برای اثبات مهر و دوستی ما من میل دارم تا اعلی حضرت بازرگانانش را فرمان دهد تا با کشتی های خود هر تحفه و کالای نفیسی که مناسب کاخ من است برای من بیاورن. میگه برای حسن نیت یه چاقه هدیه قشنگه، یعنی چیز خوشگل زنبل زنبولا بردی تو قصرم من بچینم خیلی خوبه، و اینکه هر از گاهی نامه شاهانی برای من بنویس. یه نامه میزنم که تابلو کنم ببین برد تخصصی لندن مدرک اینجا گرفته شده و این چی تابلو بنر میکنه به سردر خونش. خب همونان فرق نمیکنه. تا شاید من هم با سلامت و موفقیت تو در کارها شادیم را بازیابم، جاویدان و ماندگار با دوستی ما. این از اون شد. یه جای دیگه باز اعلام میشه که اونا دوست داشتن عرض موعود بشه. خیلی جالبه، یهودی دوست نداشتن. کجاست فرانسه؟ است ناپلئون. ناپلئون تو سال 1803 یه باجایی به یهودی ها میده هیچ که تو تاریخ نده، مجمع یهودیان تو فرانسه تشکیل داد، مجمع با اسم همون تاریخ سنهدرین به راه انداخت که اصلا شورش سنهدرین حضرت مسیح رو کشته. توی کشور مسیحی تو بیای همچین اسمی بذاری، باج داشت میداد که تو رو خدا خدا رحم کنید به ما، یه خورده پولاتونو بیاردین بعد فلان. و شعار عرض موعود سر زبان‌ها انداخت. ناپلئون رفت مصر رو گرفت، بعد گفت میام بیت المقدس هم براتون میگیرم، پولاتونو برید تو فرانسه. فقط حمله کرد مسلمونا و مردم مسیحی و یهودی که تو قدس بودن جلو ناپلئون ایستادن. جالب پزشکش تو روز آخر که تو تبعید بود ازش میپرسی که تو چرا این کارو کردی، جوابش خیلی قشنگ میگه دلیل اصلی من این بود تا یهودیان را آزاد کنم و به آنها حق شهروندی کامل بدم. من میخواستم حقوق قانونی برابر، آزادی و برادری. شاره فراماسونری میدونید دیگه، ایشون ماسونره ناپلئون، اسنادش هست. در مورد کاتولیک ها و پروتستان ها وجود دارد را به آنها هم بدم. من فکر میکردم این کار ثروت فراوانی برای فرانسه به بار بیاورد و یهودیان به سمت کشور ما سرازیر شوند و امتیازاتی به دست آورند و امتیازاتی که دیگر کشورها به آنها ندادن. اما پول تو فرانسه نبود، اینا قرار نیست اینجا پول خرج کنن، بعد ببینید اینجا چیکار کنن، پول درآورن. اشتباه کرده ناپلئون، اما تبعیدگاه باش انگلیس خوب بود، بلند شدن رفتن چی اونجا. و نهایتاً عرض موعود در آخری اینا متأخر اینها همین خود چیزه امریکاست. و رفتن به امریکا. 1945 بمب اتم امتحان کردن، 1948 اسرائیل رو به رسمیت شناختن. بین یهودی‌ها دو تا اختلاف به وجود اومد، یهودیان متجدد و مرتجع. یهودیان متجدد میگفتن بریم امریکا، 7 میلیون یهودی داره اونجا. بعد از علل خصوص جنگ جهانی دوم به بهانه هولوکاست خیلی سفر کردن اونجا. قدرت باز پول تو آمریکاست، بلند شدن رفتن اونجا، همه جای دنیا رو به وسیله آمریکا با نظامیگری آمریکا چاپیدن. الان آمریکا براش میصرفه با ایران را بیاد. تو سوریه گیر ایرانه، تو عراق گیر ایرانه، باید ایران یه اجازه بهش بده. میخواد بیاد جلوی اسرائیل، میگه نه. ببینید زورش نمیرسه چون رسانه‌ها اینا دستشن. خوب دقت بفرمایید. یهودی متجدد رفتن اونجا. یهودی متجدد میگفتن تلمودو بذاریم کنار، احکام یه خورده اوپن بهش برخورد بکنیم، لازمی نیستش که حتما به ظهور ماشیح یه نفر اعتقاد داشته باشه. هر جا رفتیم ارض موعوده. یهودی مرتجع گفتن نه، ارض موعود فقط کجاست؟ اسرائیلی که انگلیس گفته. اینا دو دسته شدن و نهایتا اینا با هم یه قرارداد نوشتن که یه چیزی رو میپذیریم به ارضم تمام، این که اسرائیل مرکزیت یهودیا باشه، یه ارض موعود دائمی داشته باشیم، یه ارض موعود متحرک داشته باشیم. آمریکا یه مدت چین، اون ارض موعود متحرک اسکنه، اس خط خورده است، اس دو خط خورده دلار، هر جا پول بود بریم اونجا. الان هم ارض موعود بعدی اینا، خب اسرائیل که شد مرکزیت، ارض موعود بعدی موبایل لند اینا، یعنی زمین متحرک اینا کجاست؟ چین، فراموش نکنید، جنوب شرق آسیا، و اینا هم فراری از دستش ندارن. الحمدلله تونستم سر وقت ما تموم کنید. ببخشید من سرعت جملاتم خیلی بهم انتقاد میکنن که بالاست، فرصت نداریم. تازه ارض موعود 7 تا چشمه حالا مونده، چند تا اسطوره بود یادتونه؟ نزدیک 20 تا. خب ما هنوز 3 تا 4 تا شد، یکیش 7 تا طول کشید، بقیه‌اش کمتر پیش میاد. این سلسله جلسات باید تدریس بشه و رسیدن به یه اسطوره جدید که مرکزیت اسرائیل، اون یه اسطوره دیگه است، اون یه جلسه وقت میبره، اونم جدا خدمتون عرض خواهم کرد. بقیه اسطوره ها عرض کردم، 3-4 تاشو میشه توی یه جلسه بحث کرد، زیادش بعضش مفصل تر مثل هولوکاست باید بیشتر وقت گذاشته بشه. یه سری بحثای دیگه هم هستش، گفتم سخنرانی دیگه هم هستش که پیش اومده ضرورت داره، نقد فیلم هایی هستش و من مستحضر هستم، فیلم زیاد نقد نمیکنم چون مهمن باید نقد بشن، دو تا فیلم نقد خواهیم کرد ان شاء الله. و جلسات نقد فیلم توی سالن جواب نمیده، یعنی جمعیت زیاد نمیده، باید بریم جای دیگه. سرتون درد آوردم من. اونم دای فرج هم خواهی پخش کنی؟ بله. چی داره میگه بله؟ کجایی؟ آها میگه بله. نه تموم کردم، یه رب مانده و از آن تعجب کردم، یه چی تموم کردم.